بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. بازم با برنامه راه و بیراه مهمان منازل شما هستیم. دوشنبه شب هست و به صورت زنده این برنامه رو به نظاره نشستید. انشاءالله که تا آخر برنامه مثل همیشه با ما همراه باشید و در این برنامه میدانید هدف چیست و راه از بیراه باید مشخص بشود با گفتن مبانی تفکری که بین وهابیت و تفاوتش بین سایر مذاهب اسلامی وجود دارد. در این برنامه هم در خدمت استاد عزیز ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید بزرگوار یزدانی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و انشاءالله امشب هم برنامه‌ای خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم که مقبول درگاه خداوند انشاءالله قرار بگیره.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عزیز. میدانید که در روزهای گذشته یکی از اخباری که جز تیترهای اول خبری به حساب میامد مرگ ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان بود و همچنین آقای سلمان بن عبدالعزیز که جانشینشون شدن و ولیعهد ایشون بودن و این حکومت هم همچنان در آل سعود داره به صورت مورسی دست به دست میشه و اون دیکتاتوری که از قبل بوده همچنان در حال پیمودن راه خودش و مسیر خودش هست. با توجه به اینکه در برنامه راه و بیراه ما پرداختیم به موضوع آل سعود، به ریشه های آل سعود و تفکراتشون و اینکه اصلا از کجا حکومتش آغاز شد، شاید شما بینندگان عزیز انتظار داشته باشید در این برنامه مقداری به این موضوع پرداخته بشه تا اینکه انشاءالله بیشتر روشن و تبیین بشه موضوع آل سعود. استاد یزدانی، چه پیامدهایی داره مرگ جناب آقای ملک عبدالله و جانشین ایشون که بر کرسی قدرت تکیه زدن در عربستان؟
بله، خب البته در شبکه ولایت در این چند روز مفصل پرداخته شده به این مسئله. من فقط خیلی خلاصه که دو تا نکته خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. انشاءالله که خداوند ما رو با اهل بیت علیهم السلام محشور بفرماید. خب مرگ ملک عبدالله در عربستان سعودی خیلی از مسائل رو روشن کرد و از یک طرف دکتاتوری بودن این حکومت رو ثابت میکنه که از روز اول آقای محمد ابن عبدالوهاب با محمد ابن سعود پیمان بستن با هم دیگه که تا ابد الدهر حکومت سیاسی همیشه در اختیار آل سعود و حکومت دینی همیشه در اختیار آل شیخ باشه. ما یک برنامه رو مفصل به این قضیه اختصاص دادیم و اینو تحلیل کردیم و گفتیم این مبنایی که وهابی ها امروز دارن با تمام مبانی مسلمان ها در تضاد هست. هیچ مسلمانی در طول تاریخ چنین مبنایی نداشته و دین رو از سیاست جدا نمی دانسته. از دیدگاه شیعه و سنی دین از سیاست جدا نیست و دین و سیاست یکیست. کسی که حاکم سیاسی هست همون حاکم دینی هم هست و این دو تا با هم دیگه تفاوتی نداره. اما برای اولین بار محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود این مبانی رو شکستن و گفتند ما دین رو از سیاست جدا میکنیم، دین در اختیار آل شیخ، ابد و دهر تا زنده هستند و هر کس از آل شیخ پیروی نکنه در دین اهل جهنمه و از این مسئله که گفتیم و حکومت سیاسی همیشه در اختیار آل سعود باشه و این دوتا قبیله همیشه از همدیگه در حجاز و در برحال کل جزیره العرب از همدیگه پشتیبانی کنن. این پیمانی بود که بود بستن و تا امروز هم ادامه داشته. حکومت سیاسی نسل در نسل در دست وهابی ها و نسل آل سعود هست و این هم نمونه بارزش که معلوم هست هیچ کس از عربستان سعودی از اون منطقه لیاقت حکومت و گرفتن مسند سیاسی رو در عربستان نداره و فقط باید از خانواده آل سعود باشه و این خب دکتاتوریست و این هیچ دلیل شرعی و عقلی برای این قضیه وجود نداره، ولی خب در عربستان سعودی متاسفانه همچین قضیه وجود داره. این از یک طرف که ثابت میکنه اینا دکتاتور هستن، و حکومت رو به حال موروثی و از آن خودشون میدونن. مسئله بعدی که خیلی مهم هست، ثابت میکنه بحث جانشین شدن آقای ملک سلمان هست. عجیب هست انصافا برای ما، و این قضیه به هر حال که اینها مشخص کردن، هم قبل از مرگ عبدالله هم جانشین رو مشخص کردن، هم جانشین جانشین رو و هم جانشین جانشین رو. جانشین عبدالله آقای ملک سلمان، بعد جانشینش آقای مقرن، بعد جانشین جانشینش رو، یعنی سه نسل رو اینا از الان مشخص کردن و دلیلش رو هم گفتن که به هر حال نمیخوایم در عربستان اختلاف بشه، مردم در آرامش باشن، وضعیت مشخص باشه، تکلیف مشخص باشه. خب این ثابت میکنه که اینها به هر حال خیلی خودشون رو باهوشتر از پیغمبر بزرگوار اسلام میدانن. به پیغمبر که میرسه، پیغمبر نه رها کرد، پیغمبر فقط پیغمبر همون 23 سال بود. در حقیقت حرفشون همینه که پیغمبر آمده بود، تکلیف داشت فقط برای اون 23 سال مردم رو هدایت کنه، بعد از 23 سال دیگه تمام شد، رفت پیغمبر. با مردن پیغمبر دیگه به هر حال اختیاراتش و وظایفش هم تمام میشه و پیغمبر هیچ وظیفه‌ای نسبت به مردم بعد از خودش نداره. تکلیف رو مشخص نکرد بعد از خودش، و چون پیغمبر نعوذ بالله مشخص نکرده، جنگ و اختلاف و درگیری به هر حال 1400 ساله که ادامه داره، تمام کشتارهایی که از صدر اسلام تعالی بین مسلمان‌ها اتفاق افتاده سر حکومته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیغمبر بزرگوار اسلام نعوذ بالله عقلش نرسید و فکرش نرسید و خلیفه و جانشین بعد از خودش رو مشخص نکرد. این به هر حال ثابت میکنه که امیرالمومنین علیه السلام چقدر مظلوم بوده و این مسائل حجت رو بر اهل سنت و بر وهابیت تمام میکنه. مردم به هر حال وضعیت این گونه است. دیشب هم حضرت آیت الله غزوینی مفصل روایاتش رو از کتابهای اهل سنت خواند که اینها ولی انتخاب کردن، ولی ولی و ولی ولی، یعنی سه طبقه ولی رو انتخاب کردن. و این ولی اینجا به چه معناست؟ اگر به اونای دوست هست که اصلا نیست که، به اونای دوست به هر حال به اونای جانشین هست، چطور برای ملک سلمان و مقرن و نمیدونم اون پسر عبدالله به هر حال به معنای جانشین هست، اما به امیرالمومنین که میرسه ولی اینجا به معنای دوسته. پیغمبر میخواست بگه که هر کس من دوسته او هستم، علی هم دوسته اوست، و این ظلمی بزرگی است به امیرالمومنین و اتمام حجتی است برای تمام کسانی که تا حالا خلافت و ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفتن. به هر حال ما وظیفه‌مون ابلاغ هست. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید که بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم میشه. از این 73 فرقه همه اهل جهنمن، همه اهل جهنمن، فقط یک فرقه باقی مونده.
روایت صحیح اهل سنت،
روایتی که اهل سنت گفتن متواتر هست، در کتابهای متواترشون آوردن. وهابی ها گفتن سندش صحیح. آقای البانی در چندین مورد سند روایت رو آورده و تصحیح کرده. از دیدگاه شیعه روایت کاملا صحیح هست، و اگر متواتر نباشه حداقل مستفیض هست. از دیدگاه اهل بیت روایت از امام باقر داریم، از خود پیغمبر داریم، از امام صادق داریم، با سندهای متعدد که همه اهل جهنمن، همه امت اسلامی اهل جهنمه، فقط یک فرق اهل نجات و اهل بهش هست، و اون یک فرق کسی نمیتونه باشه جز فرقه ای که پیرو امیرالمومنین هست. اینا عملا همون کارا رو انجام میدن، برای خودشون به هر حال جانشین انتخاب میکنن، اما توهین میکنن به پیغمبر بزرگوار اسلام، و این نشانگر این هست که اینها به هر حال به نبوت پیغمبر ایمان نداشتن. اگر ایمان داشتن این حرف ها رو نمیزدن و چین توهین به پیغمبر بزرگوار اسلام نمیکردن.
استاد یزدانی، یکی از نکات دیگه که شاید مقدار قابل تأمل باشه بحث بیعت گرفتن، یعنی بیعت گرفتنی که در زمان نبی مکرم اسلام با امیرالمومنین بود، ولی بیعت رو اونجا به معنای دوستی میدونستان. با این قرائنی که هست به نظر من شاید بشه گفت که هنوز جانشین ملک عبدالله مشخص نشده، چون اولا لفظ ولی براشون به کار برده شده، همونطور که برای امیرالمومنین به کار برده شده بود، پس ولی هم به معنای دوست ممکنه باشه. پس قطعی نیست بیعت شده با ایشون، با امیرالمومنین بیعت شده، ولی گفتن بیعت در برای دوستی بود و غیر ذلک و این گونه مجالس. پس شاید بشه الان بگیم طبق همین قرائنی که ما داریم جانشین تعیین نکردن برای آقای ملک عبدالله.
بله دیگه، حقیقتیه که دیگه هر حال بیعت کردن و کلمه ولی هم استفاده شده، همونطور که برای امیرالمومنین استفاده شده بود. پیغمبر فرمود من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت ولیه فعلیون ولیه، سندش کاملا صحیحه، و دیشب هم حضرت آیت الله غزوینی سندها رو آورد و همه رو تصحیح کرد. و بیعت هم کردن. اولین کسی هم که بیعت کرده مشخصه، اولین کسی هم که بیعت شکسته مشخصه و حجت بر همه تمام هست. انصافا با برنامه که دیشب دیدم از برنامه امامت و ولایت حضرت طلال قزوینی، انصافا حجت بر همه تمام هست و راهی گریزی نیست و هر کس راهی دیگه ای رو بره در قیامت هیچ حجتی پیش خدا نخواهد داشت.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. همینطور که شاید من بعد از اینکه گفتم معلوم نیست ملک عبدالله جانشینش چه کسی باشه، چون همین شواهد و قرائنی که برای جانشینش هست برای امیرالمومنین هم بوده، انسانی که اگر مقداری تعامل داشته باشه واقعا میخنده، باید همین هم در مورد جانشینی بعد از پیامبر در نظر بگیریم. با همین قرائن و با همین شواهد، نه کمتر نه بیشتر، یعنی هر کدوم از قرائنی که اینها گفتند بیارید با این ولی رو به کار برده، آورده بیعت بوده، آورده دیگه همنشینی بوده با امیرالمومنین بوده، هر اون چیزی که قرائن برای جانشینی یک شخص بوده که در اینجا مشخص شد در عربستان برای آقا امیرالمومنین هم بوده، این رو دیگه شما باید قضاوت بکنید. اما مراسم کفن و دفن آقای ملک عبدالله حواشی هم داشت که کم کم داره منتشر میشه بیشتر از قبل این حواشی، و خب میدانید بسیاری از اون ایراداتی رو که به شیعیان اینها در طول تاریخ میگرفتند، آل سعود و وهابی ها، دیدیم که همین ایرادها رو خودشون در اونجا داشتند. ما قبلا به این موضوع پرداختیم مقداری. یکی از اون مواردی که در اینجا دیده شد علاوه بر بیعت آقای سلمان بن عبدالعزیز، دست بوسی از ایشان بود که قبلا هم در هنگام بیعت با ملک عبدالله همین موارد دیده شده بود. ما به تعبیری ورژن جدید کلیپی رو که قبلا تقدیم حضورتون کردیم رو دوست داریم الان به نمایش بگذاریم، شما بینندگان عزیز ببینید و خود شما قضاوت بکنید. وهابیت وقتی که بنابر فتوا میگذارد علیه شیعه و اهل سنت چگونه حکم میکنه در خصوص دستبوسی، ولی وقتی که به مقام عمل میرسه چگونه عمل میکنه.
دست به عمامه و به لباس شما، تمام اینها تقدیس است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. بعضی افراد دیگه باورشون میشه، خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن، میگه من کاری هستم. انسان عالم، انسان خدا ترس، نهی میکنه از این که مردم بیان دستشو ببوسند و سرشو ببوسند و ازش چیزی بخواند و دست به عباش و قباش و اینها بکشند. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضی است. من راضی ام که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این گناه، فرق نمیکنه. پس انسان باید خود نهی کند از این عمل.
بله، ملاحظه کردید. البته این زیرنویس عربیش رو ما انجام دادیم چون شاید در آینده لازم باشه برخی جاها مطلع باشن که چه سخنانی در این شبکه‌های وهابی گفته میشه. قضاوت بکنید بینندگان عزیز و استاد یزدانی مقداری توضیح بفرمایید.
بله، حالا این باز نکته سومی بود در بحث جانشین شدن این آقا، که به هر حال اینا به شدت بوسیدن دست رو، بوسیدن صورت رو حرام میدونن و شرک میدونن. حالا ما به بحث تبرکی برسه انشاءالله مفصل این بحث خواهیم کرد. فتاوایی هست از لجنه دائمه عربستان سعودی که اگر کسی برادر خودش رو دید و حق نداره، به هر حال فقط مصافحه، اگر از مصافحه خیلی دور اومده بود حد اکثر معانقه، دیگه از معانقه بوسیدن اینها کاملا حرام اعلام کردن. و حتی جالب هست همین روز فتوای رو دیدم از لجنه دائمه عربستان سعودی، گفت که پدر به هر حال بوسیدن خوب هست، فقط اگر بوسیدن به هر حال لطف باشه، اما بوسیدن دهن به هیچ وجه جایز نیست. یک فتوای دیگه از اینا بود، حالا دیدیم در این کلیپ که به هر حال گفت به هر حال اینا ذریعتون الا بعضی چیزهای دیگه است، خوب نیست کسی لب کسی ببوسه، ولی در این کلیپ در این
انجام دادی ملک
کرد. دقیقاً هم فتوای
بعضی تصاویر هم که نتونستیم دیگه بیاریم،
فتوای لجنه دائمه که همین آقای عبدالله دهن یک کسی رو بوسیده بود دیگه در کلیپ بینن یا نزید. حالا هدفش چی بوده، دلیلش چی بوده دیگه ما نمیدانیم. بله، خب انشالله مفصل اینو مطرح خواهیم کرد که اینها بوسیدن دست رو به هیچ وجه جایز نمیدونن، حرام میدونن، شرک میدونن. فتواش انشالله در مبحث تبرک رسیدیم
مفصل مطرح خواهیم کرد.
به هر حال از عملشون، عملکردشون این هست، حقیقت عملشون، که حتی بوسیدن قرآن رو شرک میدونن. صراحتاً چندین فتوا از لجنه دائمه است، از آقای بنباز است، که قرآن حق ندارید ببوسید، این شرکه. بعد مثلا حالا از چیزهای دیگه بوسیدن، چیزهای دیگه حالا که صریح فتوا داره انشالله خواهیم رسید و مطالبی هم هست کسانی با همین بوسیدن ها حتی شیعه شدن، داستان که حالا انشالله در موقع بحث میکنیم که حرمت بوسیدن رو گفته بودن شرک هست، بعضی با همین فتوا شیعه شده، انشالله در سر وقت انشالله اینا رو خواهیم گفت
انشالله. نکته دیگه ای که در این مراسم به چشم میخورد و باز هم باعث رسوایی اینها شد، میدانید وقتی که ایام حزن اهل بیت علیهم السلام میرسه، محرم وقتی که میرسه و ایام های دیگه، این شبکه‌های وهابی شروع می‌کنن، بله شما به واسطه گریه‌تون برای اهل بیت باعث میشید که نعوذ بالله اونها عذاب ببینن، ان المیت لا یعذب لبکاء اهله یا به بکاء اهله. اما در این مراسم تصاویر جالبی رو دیدیم ما که با هرچند با سانسور بسیار شدید خبری همراه بود پخش این مراسم، اما کم کم دارن برخی از خبرنگارانی که از خودشون هم بودن اونجا حضور داشتن یه سری کلیپ ها رو میدن بیرون، یه سری تصاویر رو میدن بیرون که مشخص میشه به چه صورت هست. این عزاداری و گریه برای قیام ملک عبدالله جایز است ولی برای امام حسین علیه السلام جایز نیست. کلیپ رو با هم ببینیم، مقطع‌هایی و مقاطعی از عزاداری و گریه برخی از وهابی هاست برایشون، در شبکه‌های مختلفشون این عزاداری بوده، برخی از شبکه‌هاشون میدونید خب طوری است که ما نمیتونیم تصاویر کارشناس و موجیشون رو پخش بکنیم، اون چیزی که قابل پخش هست ان شاء الله امشب مقدارش رو پخش میکنیم و این اعمال بماند تا محرم برسد و شبکه‌های وهابی بازم بیان ادعا مطرح بکنن. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
يا اخي احنا ديننا دين الفرح دين السرور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه.
ويا عزيز يذل الياس لو هو شديد، انا اشهد لك مواقف ما وقفها سواك، انا اشهد لك مواقف ما وقفها سواك.
الله اكبر الله أكبر.
وش هذه الفرحة فيك تسبق خطاك وانت قده يا أبو متعب فعلا أكيد، كيف بوصف شعوري كيف بعصل مدعك، وانت لا قلت أنت وانت لا قلت أنت يضيع كل القصيد. هلت الغيمة هلي هلت الغيمة هلي تستغيث بسماك، وامطرت في كفوفك وابطرت في كفوفك وارتواها الوريد. أسعدك الله بحياتك ويرحمك الله بوفاك، كل ما غرد القمري بلحن جديد.
إذن هي اللحظات الأخيرة ولحظات الوداع الأخيرة بعد أن ووري جثمان الملك عبد الله، ولا أحد يستطيع إنكار أو إخفاء مشاعر الحزن التي لفت العائلة المالكة وأيضا المواطنين السعوديين بعد إعلان نبأ وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
أنا أعتذر جدا عن هذا الحدث.
يعني
تفضل.
كان الأب الحنون، وأنا لما كنت في المستشفى فوجئت بصوته
ويسأل
عني.
أستاذ محمد شكرا لك ويعطيك ألف عافية، ويعني قلوبنا بالفعل تبكي وتحزن تبكي وتحزن.
أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، وأشهد ما لها اللد، وانت لا قلت أنت وانت لا قلت.
بله ان المیت لا یعذب به بکا اهله، به هر حال اگه این قاعده صحیحه چرا میت شما عذاب نمیشه؟ نکنه از اون کفنای ضد عذاب و اینها پوشوندن تنشون. توضیح بفرمایید استاد یزدی.
من خب البته فکر کنم در برنامه سلام وهابیت مفصل روایتش خوانده شد، در کتابهای صحیح بخاری و صحیح مسلم فراوان روایتش آمده از عبدالله ابن عمر و از خود خلیفه که گریه میکردن موقع مرگش، حفصه و صهیب و دیگران گریه کردن. خود خلیفه دوم اونا رو منع کرد، گفت که مهلا یا بنیه علم تعلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان المیت لا یعذب ببکای اهله، مگر تو نمیدانی که میت با گریه خانوادش عذاب میشه یا با گریه افراد زنده عذاب میشه؟ روایتش در صحیح بخاری مسلم هست و جالب هست، ما اینو قبلا مفصل بحث کردیم در ایام محرم که به هر حال این هدفش مؤمنین نبوده. به هر حال از عایشه نقل کردیم که منظورش یهودی ها هستن و یهودی ها به هر حال اگر بمیرند و اهلش گریه کنند عذاب میشه. و قبلا هم در همین برنامه ما ثابت کردیم که آل سعود از آل یهود هستن و
طبق گفته خود اهل سنت،
طبق گفته خود وهابی ها، ما از کتاب های خود وهابی ها ثابت کردیم در همین برنامه که وهابی ها از قبیله انزه خیبر هستن و اینا نسلا در نسل یهودی بودن و روایت پیغمبر رو هر طوری ما به هر حال تفسیرش کنیم، بگیم مؤمنین هم عذاب میشن طبق روایت عبدالله ابن عمر و خلیفه دوم، باز به هر حال اینجا قضیه درست میشه و آقای عبدالله الان عذابش باید خیلی زیاد شده باشه به خاطر گیری خانوادش. و اگر بگیم نه مقصود پیغمبر یهودی یا یهودیه بوده، بازم تطبیق میدیم بر عبدالله. عبدالله به هر حال نسلا در نسل نا یهودی بودن و اینجا مدرک از خود انگلیسی ها ما نشون دادیم که به هر حال اگر ما همکاری میکنیم به اینها با آل سعود به خاطر اینکه اینها از قبیله خیبر هستن و یهودی هستن، هر طوری بخوایم اون روایت رو تفسیر کنیم به هر حال تطبیق میشه برای آقای عبدالله و واقعا گریه برای این جایز نبوده و این گریه ها باعث شده که عذاب آقای عبدالله بیشتر بشه طبق مبانی و روایات خودشون. و جالب سیاه پوشیایی که در همون مجلس خود آقای آل شیخ سیاه پوشیده
خود سلمان بن عبدالعزیز جانشینش مشکی پوشیده،
جانشینش سیاه پوشیده بود و اینا به شیعیان که میرسن این همه توهین تحقیر و حرفای رکیک میزنن علیه سیاه پوشی و اون رو لباس فرعون میدونن، لباس کفر میدونن، ولی خودشون راحت میپوشن. در اینجا در افغانستانش هم ما دیدیم که وقتی رئیس جمهور سابق افغانستان از دنیا رفت تمام مردم به هر حال اینا سیاه پوشیده بودن اونجا. حالا خب اهل سنت هستن، وهابی کم هست در افغانستان، ولی خب اینا مرکز وهابیت. آل شیخ بزرگترین عالم حال حاضر و مفتی اعظم وهابی هاست، خودش سیاه میپوشه، راحت خانوادهش سیاه میپوشه، تمام شبکه‌های تلویزیونیش و مجریاشون سیاه میپوشن، اشکالی نداره. اما به ما شیعه ها که میرسه برای سید شهدا علیه السلام هر نوع گری، هر نوع عزاداری، هر نوع سیاه‌پوشی حرام هست، اما برای اینها
حرام
کاملا
دونست.
جایز هست و این رفتار و گفتار اینها که به هر حال دگونه است رو ثابت میکنه بر اینکه اینها باطل هستن و مذهبشون بر بطلان هست.
بله استاد یزدانی، یه توضیح مختصر میفرمایید راجع به برخی از کشورهایی که اعلام کردن مثلا 40 روز سیاه‌پوشی، 40 روز عزاداری به خاطر اینکه آقای ملک عبدالله خلاصه رفت.
بله اینم در خبرها داشتیم در همین سایت الجزیره، اتفاقا شما هم دیدی و بنده هم دیدم در سایت خود الجزیره که کشور بحرین 40 روز عزای عمومی اعلام کرد.
اردن
40 روز، بعضی از کشورها یک هفته، بعضی کشورها مثل مصر یک هفته، مثل امارات نمیدونم 3 روز، فلان کشور، به هر حال کشورهای مختلف عزاداری اعلام کردن و این خیلی عجیب هست برای سید شهدا علیه السلام. یک لحظه عزاداری حرام هست. خب به هر حال دلیل و مستند شرعی شما برای این کار چیه؟ سوال میکنیم از شما. آیا پیغمبر برای خودش گفته 40 روز عزاداری کنید؟ 40 روز عزای عمومی اعلام.
آیا برای حضرت خدیجه 40 روز عزاداری کرد؟
دیگه همون سوالای خودش رو میپرسن و ما میپرسیم. حالا از صحابه و اهل بیت بگذاریم. آیا محمد ابن عبدالوهاب برای محمد ابن سعود، محمد ابن عبدالوهاب 206 اون 1206 هست، محمد ابن سعود 1179، آیا محمد ابن عبدالوهاب برای محمد ابن سعود 40 روز عزای عمومی اعلام کرد؟ نکرده. اگر اعلام کرده خب خلاف دستور پیغمبر کرده، اگر نکرده خب شما خلاف دستور پیغمبر عمل کردید. به هر حال به قول استاد ما به هر حال این عمل دیگه گرفتار کرده، هر طور بخوان نمیشه.
بله من فکر می‌کنم همونطور که پیش بره احتمالاً آقای ملک عبدالله برگرده بگه بابا من اشتباه کردم، من حالا ادامه میدم، 2300 سال دیگه در خدمت شما هستم، این همه دیگه گاف نمیدادید توی مرگ من، که همچنان البته ادامه داره دیگه. عرض کردم اخباری که منتشر کردن و تصاویر بایکوت خیلی ویژه خبری داشت، اما مثلا همین آقای محمد القطان که سفیر سعودی ها بود در قاهره، دیدید که چگونه گریه میکرد. آقای یکی از گزارشگرهای الیوم السابق که خودشون خبرنگار مستقل بودن در سفارت بودن، تونستن این تصویر ازشون بگیرند با دوربینی که داشتن، مگر خود آل سعود این تصاویر رو پخش نکرده بود. و شبکه خلیجی هم دیدید که اون آقای فنان محمد که از نزدیکان این آقای ملک عبدالله بود، حالا ظاهرا یه سری کارها هم داشته در طول تاریخ، چگونه آمدن عزاداری کردن و مجری سیاه‌پوش رو هم دیدید. اما بحثی که ما هفته گذشته داشتیم در خصوص ابدال بود. من خواهش میکنم استاد یزدانی خلاصه از اون که در هفته گذشته ارائه شد رو بفرمایید تا اینکه انشاءالله بریم ادامه بحث ببینیم چه مطالب دیگری گفتن.
بله، ما در هفته گذشته در برحال ادامه بحث توسل گفتیم بالاتر از بحث توسل شیعه و سنی بر یک مسئله دیگه اتفاق دارن و اون بحث وساطت در فیض هست. شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارن. شیعیان همه بلا استثناء اجماع دارن و هیچ مخالفی در طول تاریخ پیدا نشده و اون که از نظر ما امام ولی زمان واسطه فیض هست. اگر زمان پیامبران باشن خب یک پیامبری بر حال ولی زمان و خلیفه خدا در روی زمین و واسطه فیض هست و خداوند هر فیضی به هر مخلوقی در این عالم در هفت آسمان خودش میرساند از طریق ولی خودش و خلیفه خودش در روی زمین هست و این شک شبهه‌ای درش نیست. با آیات قرآن هم قابل اثبات هست، با روایات هم قابل اثبات هست که انشالله به بحث شیعش که رسیدیم هفته های آینده انشالله اون رو مفصل از قرآن و روایات ثابت خواهیم کرد. اهل سنت خب دیدن که همچین مطلبی حقیقت داره، واقعیت داره. اگر بخوان به یک نفر اینا اتفاق داشته باشن باید این یک نفر رو معرفی کنن، مشخص کنن ولی زمان رو و اون غوث زمان رو و اون چیز رو، ولی خب نمیتونن، واسطه فیض رو نمیتونن معرفی کنن، لذا آمدن به بحث دیگه به هر حال پرداختن و بحث دیگه رو مطرح کردن به عنوان ابدال که اختلاف زیاد هست درباره ابدال. گفتن 7 نفر هست، 24 نفر هست، 30 نفر هست، 40 نفر هست، بیشتر هم گفتن، کمتر هم گفتن. به هر حال به این قضیه اینا به هر حال اجماع دارن، روایت صحیح دربارش دارن، حتی گفتن متواتر هست که 7 نفر یا 40 نفر یا تعدادی کم و زیاد هستن که اینا واسطه فیض هستن در عالم. اگر خداوند باران میبارد به وسیله اینهاست، اگر یاری میکند مسلمان ها رو بر کفار، مؤمنین رو بر کفار به خاطر اینهاست، به وسیله اینهاست، و اگر بلا رو دفع میکنه از عالم به خاطر اینهاست. و انشالله الان مطالبش رو از کتاب های اهل سنت امشب مفصل نشان خواهیم داد. اینا به این مسئله معتقد هستن. رفتیم سراغ وهابیت. وهابیت از یک طرف آمدن و فتوا دادن که فتواش من خوندم هفته گذشته از ابن تیمیه که هر کس به ابدال معتقد باشه گمراه هست، کافر هست، از شریعت خارج. حالا خیلی خلاصه من نشون میدم به خاطر که ممکن هست بیننده های هفته پیش ندیده باشن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش جلد 11 در برحال این رو آورده بود و گفته بود در صفحه 433 که نه با سند صحیح نقل شده نه با سند ضعیف نقل شده و این روایت درست نیست. در صفحه بعدش گفته برحال این از سخن پیغمبر نیست. در صفحه 442 گفته بود کل این مسائل باطل هست و دروغ هست و جعلی هست. و در جلد شماره 24 صفحه 96 گفته بود اینها کفر صریح هست و باید هر کس این حرف رو میزنه توبه داده بشه و اگر توبه نکرد باید کشته بشه. و در صفحه بعد گفته بود که به هر حال همش باطله، نه در کتاب خدا آمده، نه در سنت پیغمبر آمده و نه از سلف ما گفتن و نه ائمه ما گفتن. و در صفحه بعد گفت هر کسی اعتقاد به ابدال داشته باشه، به 40 نفر ابدال داشته باشه، این سخنش مشروع نیست. کسی که این کار رو انجام بده این اعتقاد رو داشته باشه از اهل زلال هست و از شریعت اسلام خارج هست. این احکامی بود که از ابن تیمیه نقل کردیم، ولی خود همین آقای ابن تیمیه در همین مجموع فتاوای خودش در موارد متعدد به ابدال اشاره کرده و اعتقاد خودش رو به ابدال بر حال ثابت دانسته و خیلی از افراد رو گفتن از ابدال هست و بر حال اینها رو همه هفته پیش ما نشان دادیم، تعارض و تناقضگویی اینها رو. جایی که به بحث شیعه برسه همه رو کفر و شرک میدونن، اما به خودشون که میرسن ابدال رو ثابت میدونن، قطعی میدونن، یقینی میدونن،
مثل عزاداری و مثل دستگوشی،
مثل همین مطالبی که الان مردم با چشم خودشون میبینن. ما کلیپشو پخش کردیم، این آقا میگه کفر شرکه و کسی که این کار انجام میده باید نهی کنه سریع و اگر نهی نکنه خودش رو شریک خدا قرار داده، ولی از اون طرف در مراسمات خودشون صراحتا و علنا این کارها رو انجام میدن. و در بحث ابدال هم ما تناقضگویی آقای ابن تیمیه رو اثبات کردیم. بله، این خلاصه هفته گذشته.
متشکرم از شما استاد یزدانی. فرمودن استاد یزدانی خلاصه رو، ما قبل از اینکه بریم سراغ بحث جدید یک کلیپی هم آماده شد باز تناقضگویی اینا هست و ببینید که این کارشناس وهابی آقای مصطفی العدوی شخصی هم فکر هم از ظاهران با ایشون تماس میگیره، در مورد عبدال حدیث عبدال میپرسه. ایشون تضعیف میکنه حدیث عبدال رو و سوال بندی بعدی بیننده ایشون رو واقعا مفتضح میکنه. با هم دیگه کلیپو ببینیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
نعم
فضلت الشيخ.
تفضل.
رفع الله قدرك وشرح صدرك يا رب.
ولك بمثل.
سمعت حديث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة
ولا صدقة. لا يصح لا يصح أي حديث في الأبدال، وهذا لا يصح ثم لا يصح.
طيب حضرتك قرأت في حديثين، حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا موسى بن خلف أبو خلف كان يعد من البدلاء، فما مقصود هنا بالبدلاء؟
يعنون العباد الذين تستجاب دعوتهم، والله أعلم.
بله، جناب آقای علدوی بود. بیننده پرسیدن که حدیث عبدال گفت تا روایت رو نخونده گفتن صحیح نیست، یعنی هیچ کدوم از حدیث عبدال صحیح نیست. بیننده گفتن خب این که گفتن فلانی از عبدال این چی چیه؟ پاسخ داد یعنی ایشون مستجاب الدعوه. عجب استاد یزدانی، مقدار در این خصوص توضیح بدید از علمای اهل سنتی که گفتن ایشون از عبدال بوده، یعنی چی این واقعا از عبدال بوده؟
بله خب دیگه علمای وهابی همینن، به هر حال وقتی انسان روی مبنا نداشته باشه و مسائل و حرفاش اعتقاداتش همه بر باطل باشه همین میشه. ببینید این بیننده عزیز این مطلب رو از کتاب مسند احمد ابن حنبل خوند. گفت اول گفت حدیث عبدال درست نیست، گفت نه صحیح نیست صحیح نیست صحیح نیست، ثم لا یسه سه بار تاکید کرد که سندش اصلا صحیح نیست. بعد که این مطلب رو از مسند احمد ابن حنبل خوند، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا عفان حدثنا موسى بن خلف ابو خلف و كان يعد من البدلاء، که به هر حال آقای موسى بن خلف ابو خلف از بدلا از عبدال به حساب میاد. اینجا نظرتون چیه؟ دیگه اینجا گیر کرد، گفت نه اینا منظور همون افرادی هستن که دعاشو مستجاب میشه، ما همون مقصودمون هست، ما مقصودمون همین هست. در چندین جا از مسند احمد ابن حنبل آمده، در این جلد 3 صفحه 444 هست، در جلد 4 صفحه 130 آمده همین قضیه، همین روایتی که بیننده عزیز خوندن، حدثنا عبدالله از پدرش از عفان از ابو خلف ابن موسی بن خلف که کان یعد فی البدلا، این ایشون باز همین هست، باز در مسند احمد ابن حنبل همین آمده در جلد شماره 4 صفحه 202 و کتاب‌های متعدد. الان من این بدلا رو زدم نزدیک 71 مورد در کتاب‌های اهل سنت پیدا شد،
فقط 30 خورده ایشو فکر کنم در کتاب تهذیب الکلام مزی بنده دیدم.
بله متعدد هست، این کلمه بدلا رو فقط شما جستجو بزنید، البدلا رو فقط 71 مورد در کتاب‌های اینها می‌بینید و کاملا سندها همین صحیح هست. کسانی که از علمایی که اینها رو تصحیح کرده، من فقط خدمتتون نشون بدم، ببینید آقای حکیم ترمذی در نوادر الاصول خودش اصل 51 اصلا درباره عبدال صحبت کرده، مفصل روایاتش رو از آورده و تصحیح کرده، روایات بسیار زیادی که اصلا فقط شمردن این روایات از انسان وقت میگیره. انشالله الان من از آقای سیوطی شمردم، از ایشون نزدیک به هر حال 5 صفحه ایشون روایت میاره فقط درباره بدلا، درباره کسانی که از بدلا به حساب میان و از عبدال به حساب میان. حالا بالاتر از این عده زیاد از علمای اهل سنت گفتن روایت عبدال متواتر هست. ببینید من چند مستند در این زمینه از خدمت بینندگان عزیز نشون بدم، در کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر آقای سیوطی که این کتاب نویسندش آقای علامه مناوی هست، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامه مناوی که معروف هست به عبدالرؤوف مناوی، از علمای بزرگ اهل سنت و سلفی ها هم حرفش رو قبول دارن، جلد شماره 3 چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان. در این کتاب در صفحه شماره 170 به هر حال روایت ذیل روایت شماره 37 در اینجا مفصل ایشون بحث کرده، بعد به هر حال روایات رو آورده و بعد نقل میکنه از آقای سیوطی که آقای سیوطی گفته به ان خبر الابدال صحیح و اخبار ابدال روایت ابدال صحیح هست و این شئت قلت متواترون، و اگرم دلت خواست بگو متواتر هست. بعد روایات رو نقل میکنه دونه دونه، بعد از آقای سخاوی نقل میکنه که آقای سخاوی روایت رو آورده و گفته رجال و رجال صحیح رجال صحیح رجاله غیر شریح ابن عبید و هو ثقه. تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستند غیر از آقای شریح ابن عبید و او ثقه است. و باز برحال روایات دیگه رو نقل میکنه و جالبه در بعض میگه در بعض از روایات آمده که از علامات ابدال این هست که اونها صاحب فرزند نمیشن. آیه حسینی توجه میکنه، خیلی مطلب مهمیه. حالا از یک طرف به نفع اون آقا هست که از ابدال هست، از یک طرف به ضرر فرزندانش هست. ما افراد زیادی رو داریم، حتی در همین برحال شبکه‌های وهابی آمده بودن که پدراشون میگفتن از ابدال هست، بچه‌هاشون اونجا زنده در شبکه‌های وهابی آمده بودن، برنامه زنده اجرا میکردن و این عجیب بود برای ما. میگن ابدال کسی است که هیچ وقت صاحب بچه نمیشه. ابدال کسانی هستند، از علامت های ابدال هستند، از ویژگی های ابدال این هست که اونا صاحب بچه نیستن و بچه دار نمیشن. حالا از کتاب های دیگه هم این رو نشون خواهیم داد، ولی در بعض از این شبکه ها گفتن فلانی از ابدال هست، بچه اش رو آوردن در شبکه وهابی و باش حرف زدن.
یا به هر حال شخص از ابدال نبوده،
یا اون شخص از ابدال
نیست، فرزندش کسی دیگه ای بوده، دایی دیگه ای داشت،
یا اینا دروغین یک کسی رو به عنوان بچه اون آوردن و واقعا بچه اون نبوده. حالا دیگه من نمیدونم، قضاوت ببینن یا عزیز. بله، باز روایات دیگه از به هر حال از آقای غزالی میاره و به هر حال اینجا جالب هست در اینجا که ایشون آقای مناوی میگه و انما خالف المصنف، مصنف یعنی آقای سویتی اینجا مخالفت کرده. چرا؟ چه مخالفتی کرده؟ تمام طرق روایت ابدال رو جمع کرده که چیکار کنه مثل عادت همیشگیش تا بطلان سخن ابن تیمیه رو ثابت کنه، که ایشون اشارتن الى بطلان زعم ابن تیمیه انه لم یرد لفظ الابدال فی خبر صحیح ولا ضعیف، که ما از آقای ابن تیمیه خواندیم که ابن تیمیه گفته بود درباره ابدال نه روایت صحیح آمده و نه روایت ضعیف. آقای سیوطی آمده یک کتاب نوشته که ثابت کنه آقای ابن تیمیه تو داری اشتباه میکنه. حالا نشون میده
دومو فکر کنم ندیده آقای سیوطی استاد یزدانی، اگه میدید دیگه نیاز به نوشتن یک کتاب نبود.
حالا من نشون میدم ان شاء الله. به حال
جای دیگه شما خودش تایید کرده
من نشون دادم دیگه، تاییدات خود ابن تیمیه هم
نشون داد. شاید ندیده دیگه.
فقط اباند هذه دعوى عن تحوره و مجازفته، میگه این ادعای آقای ابن تیمیه ثابت میکنه که اصلا این هرچی از دهنش در بیاد میگه، هر جا حالا تعبیرات نمیشه تعبیر کرد، ترجمه صحیح کرد برحال، و این ثابت میکنه که سخن ابن تیمیه خطا بینون به صریح هذه الاخبار، سخن ابن تیمیه خطای آشکار و مخالف این روایات هست برحال. و بعد مطلب دیگه ای رو هم میگه، برفرض همشون ضعیف هم باشن، قاعده خود آقای ابن تیمیه داره به عنوان کسرت و طرق یقوی بعضها بعضن، که اینها برحال خود ابن تیمیه در کتابهای خودش گفته یقوی بعضها بعضن، حتی اگر تمام روایات ضعیف و حتی اگر تمامش فساق و برحال
فجار
باشن، باز قاعده آقای ابن تیمیه است. آقای ابن تیمیه شما میگی ضعیفه، این آقا میگه متواتر هست. باز در کتابی به نام نظم المتناثر من حدیث المتواتر، کتابی است که مختص روایات متواتر هست، هر روایتی از دیدگاه اهل سنت متواتر باشه در این کتاب جمع آوری کرده آقای کتانی، ابی عبدالله محمد ابن جعفر کتانی، و گفته چه کسانی بر حال روایت رو متواتر دانستن. در این کتاب روایت ابدال رو هم بحث کرده، حدیث ابدال که به هر حال ایشون روایت شماره 279 هست، حدیث وجود ابدال طریق های مختلفی داره، از انس ابن مالک به هر حال با الفاظ مختلف نقل شده که همشون ضعیف،
اونو که از انس نقل شده
همشون ضعیفن، از عبادت ابن ثابت نقل شده، از عبدالله ابن عمر، از عبدالله ابن مسعود، از ابو سعید خدری، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از عوف ابن مالک، از ابو هریره، از معاذ ابن جبل و دیگران. میگه این روایت اینقدر طریق داره. آقای ابن جوزی میگه این رو در کتاب موضوعات خودش آورده و گفته روایاتش همه جعلیه، تک تک روایاتش ضعیفه. اما آقای سیوطی بر حال آورده و گفته که به ان خبر الابدال صحیح فضلا اما دون ذلك، و این شئت قلت متواتر، روایات ابدال صحیحه و اگر تو برحال میتوانی بگی که متواتر هست، و من یک کتاب نوشتم و در این کتاب تمام احادیث ابدال رو جمع کردم. حالا من کتاب های سیوتی رو هم نشون میدم، ببینیم نزدیک 35 روایت نقل میکنه با سندهای مختلف.
عجب.
حالا من انشالله دونه دونه اونها رو خدمت دونه
همه در مورد عبدال،
همه در مورد عبدال هست. میگه برحال و مثل ذالک بالغ حد تواتر المعنوی لا محاله به حیث و یقتع و به صحت وجود العبدال ضرورتا. میگه روایت وقتی این همه سند داره، این همه طریق داره، برحال به حد تواتر معنوی میرسه و انسان یقین میکنه که عبدال وجود داره و وجود عبدال ضروری هست. و بعد برحال باز سخن ابن جوزی رو تکرار میکنه و حرف سیوطی رو هم تکرار میکنه که برحال سیوطی گفته تواتر معنوی داره و به هذا یظهر بطلان زعم ابن تیمیه انه لم یرد لفظ الابدال فی خبر صحیح ولا ضعیف. میگه با این مطالب که آقای سیوطی آورده، با این سندهایی که آقای سیوطی آورده، گفتار ابن تیمیه و اون ادعای ابن تیمیه که میگه روایت ابدال نه با سند صحیح آمده و نه با سند ضعیف باطل میشود. باز سخن ابن حجر هیثمی رو میاره در فتاوای ابن حجر هیثمی که ایشون میگه الابدال وردت فی عدت اخبار منها ما یصح و منها ما لا یصح. روایات ابدال زیاد هست، تعداد از اونها صحیحه و تعداد از اونها ضعیف است. مثل بسیاری از روایاتی که در یک موضوع وارد شده و سندش صحیح است و گاهی هم سندش ضعیف است. این به هر حال روایاتی که تواتر حدیث عبدال، من تصحیحش رو هم نشون میدم که علمایی که تصحیح کردن این روایت رو غیر از آقای سیوطی، کسانی که گفتن روایات عبدال صحیح است. حالا کتاب آقای سیوطی رو هم ان شاء الله نشون خواهم داد. کتاب اون المعبود شرح سنن ابی داوود، نویسنده علامه ابی طیب محمد شمس الحق عظیم آبادی، از علمای بزرگ اهل سنت و بسیار بسیار مورد اعتماد و اعتبار از دیدگاه خصوصا علمای به هر حال شرق کشور. این کتاب، در این کتاب آقای عظیم آبادی در یک جلد، جلد شماره 11 الجزء الهادی عشر، جلد 11 شرح سنن نبی داوود، صفحه 376 ایشون مفصل بحث عبدال رو مطرح میکنه که عبدال جمع بدل هست. هم الاولیاء والعباد الواحد بدل سمو بذالک انهم کل ما مات منهم واحدا بدل به آخرین. اینا مقصود از عبدال اولیا هستن، هر وقت یکی از اینها بمیره یکی دیگه جایگزین میشه، به خاطر همین عبدال گفتن. و بعد در صفحه 377 کسانی که روایت رو تصحیح کردن، آقای عزیزی و مناوی در شرح سیوطی گفتن سندش صحیحه و باز روایت از عبادت ابن ثابت نقل میکنه، عبدال در امت من 30 نفر هستن، بهیم تقوم العز و بهیم تمترون و بهیم تنصرون. خیلی جالبه این مطلب و خیلی عجیب هست. عبدال 30 نفر هستن، اگر زمین پابرجاست به خاطر این 30 نفره، به واسطه این 30 نفر هست که زمین پابرجاست، به واسطه این 30 نفر هست که باران میبارد، به واسطه این 30 نفر هست که خدا مسلمانان و مؤمنین رو یاری میکنه. این به هر حال عجیب هست روایتش. بعد نقل میکنیم که رواه طبرانی فی الکبیر، طبرانی در به هر حال کتاب کبیر خودش این رو نقل کرده، معجم کبیر خودش. و بعد عزیزی گفته، عزیزی و مناوی گفته سند این روایت صحیح است. باز روایت دیگه ای رو نقل میکنه، میگه عزیزی و مناوی گفته اسناده حسن. باز روایتی بعدی رو نقل میکنه، میگه این روایت رو احمد نقل کرده و آقای عزیزی و مناوی گفته اسنادش حسن هست، برخلاف آقای ابن تیمیه که میگفت نه سند صحیح دارد و نه سند ضعیف. عجب ادعای به هر حال مضحک آقای ابن تیمیه کرده، این همه روایت رو ندیده. نفر بعدی که روایت رو تصحیح کرده آقای هیثمی هست، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، حافظ نورالدین علی ابن ابی بکر ابن سلیمان هیثمی مصری، متوفای 807، در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد چاپ دارالکتب العلمیه بیروت جلد شماره 10 الجزء العاشر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد شماره 10، نویسنده آقای هیثمی. ایشون روایات یک باب روایت میاره در بحث عبدال که باب ما جاء فی الابدال و انهم به شام، باب درباره عبدال و اینکه عبدال در شام هستن، البدلا و به شام، بدلا همه در شام هستن، حالا چرا شام به هر حال نمیدونم. 40 نفر هستن، روایت قبلی 30 نفر بود، حالا اینا میگن 40 نفر. هر وقت یکی از اونها میمیره، خداوند یکی دیگر رو جایگزینش میکنه. یستسقا بهم الغیث، باران به وسیله اینها میباره و اگر کسی باران میخواد باید از اینها بخواد. بر دشمن و اگر میخوایم پیروز بشیم به وسیله اینهاست و خداوند به وسیله اینها یاری میکنه. و یصرف عن اهل شام بهم العذاب، اگر اهل شام عذاب نمیشن به خاطر این ابدال هستن. و این بسیار عجیب هست. میگه روایت رو احمد ابن حنبل نقل کرده، امام حنابله، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن غیر از آقای شریح ابن عبید که او هم ثقه است. ببینید پس آقای احمد ابن حنبل هم به ابدال معتقد بوده. روایت بعدی رو میاره تضعیفش میکنه، روایت بعدی رو میاره تضعیفش میکنه. و روایت بر حال پنجم این باب که از انس ابن مالک هست که لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن فبهم تسقون و بهم تنصرون. به هر حال میگه در زمین هیچ وقت زمین از 40 نفری که مثل نعوذ بالله مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن باشه به هر حال خالی نمیمونه. عجیب هست. خلیل الرحمن پیغمبر اولو العزم خداوند 40 نفر همیشه هست و اونام در شام هستن. لابد یکی شاهای چیز هست، همین که میخواست مردم رو بخوره، اسمش چی هست؟ مفتیشون آقای دمشقی هست که
ارعورو
دمشقی و اینا هستن دیگه. برها
یاسر تلاس هم حتی تلاس هم هست با اون کیپا کش برشون
همونی که برحال نوش رو برحال چیز بره. اونا هم برحال جز عبدال هستن. همین روایت رو میاره در صفحه بعد میگه رواه طبرانی فی الاوسط و اسناده حسن. این روایت رو طبرانی در معجم الاوسط خودش آورده و سندش حسن هست. و روایات بعدی که به هر حال مختلف هست، روایت گاهی ضعیف گاهی حسن و گاهی صحیح هست روایاتش، و ثابت میکنه که به هر حال چیزی به نام ابدال وجود داشته. و آقای ابن تیمیه که میگه نه سند صحیح و نه سند ضعیف کاملا
دروغ گفته مثل بقیه عبارات منتونه. بسید کلیپی رو با هم ببینیم بعد برگردیم اشاره بازم در خدمتون باشیم. کلیپ بعدی رو ببینیم. آقای شکری بن احمد بن علی اللحفی یا اللحفی یکی از علمای اهل سنت هست که به هر حال ایشون در سوریه هستند، الان نمیدونم کجاست ولی به دنیا آمده در سوریه هستند. بینندگان عزیز که خصوص اهل سنت شناخت دارن نسبت به ایشون، ایشون در جلسه حاضر هست، ظاهرا در مسجد هستند. و شخص دیگری که آقای دکتر عبدالعزیز خطیب هستند، ایشون هم باز از علمای اهل سنت هستند و به هر حال اهل سنت عرب زبان به خصوص با ایشون آشنایی دارند. روایت ابدال رو نزد ایشون قرائت میکنند و ببینید چه تأکیدی بر این روایت دارند. به عنوان دو تن از علمای اهل سنت کلیپ رو ببینید.
فقال لا ألعن أهل الشام، طب إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول الأبدال يكونون بالشام، الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يتقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب.
بله، جناب آقای دکتر عبدالعزیز خطیب بود. دیدید که جناب کنار جناب آقای احمد بن علی، آقای شکری بن احمد بن علی بن احمد اللحفی که از علمای اهل سنت هستن، این روایت رو قرائت میکردن. با چه لحنی و با چه تأکیدی همین قرائت رو میخوندن، این روایت رو میخوندن و چه تأکیدی بر آن داشتن در حضور عزیزان اهل سنتی که به هر حال در اونجا بودند. در خدمت شما هستیم.
بله، حالا کسانی که به ابدال معتقد بودن، از آقای بخاری به ابدال معتقد بود، آقای شافعی، آقای احمد ابن حنبل و بقیه اینا که به ابدال معتقد بودن، انشالله اینا رو من به ترتیب، حالا این شب نشد، هفته آینده انشالله مفصل بحث خواهیم کرد. اما بحث آقای سیوطی پیش اومد. آقای سیوطی کتابی نوشته و این کتاب در مجموع فتاواش یا کتاب الهاویل فی الفتاواش چاپ شده. الهاویل الفتاوا که در فقه و تفسیر و حدیث و اصول و نحو و اعراب و سایر فنها هست و از آقای سیوطی در همه این فنون علامه بوده. نویسنده آقای عبدالرحمن ابن ابی بکر ابن محمد السیوطی صاحب التالیف الکثیره، کتاب‌های زیادی نوشته و به هر حال متوفای 911 است و از علمای بزرگ اهل سنت هست. در جلد دوم از این کتاب چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. ببینید ایشون اصلا کتابی داشته به نام خبر الابدال و در این مجموعه چاپ شده. الخبر الابدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، اصلا موضوع کتابش این هست. میگه من بعد از اینکه حمد و ستایش میکنه میگه به من خبر رسیده، فقط بلغنی ان بعض من لا علم عنده انکار و مشتهر عن السادت الاولیا من ان منهم ابدالا و نقباء و نجباء و اوتادا و اقطابا. میگه از بعضی از اینایی که اصلا علم ندارن، جاهلن، آیه ابن تیمیه رو داره میگه صراحتا، آیه ابن تیمیه میگه شنیدم اینها اومدن گفتن ابدالی وجود نداشته، انکار کردن ابدال و نقبا و نجبا رو. من میگه در این کتاب احادیثی آوردم، آثار رو آوردم که ثابت کنم، فجمعت فی هذا الجزء، و همه اینها رو در این جزء جمع کردم که به هر حال اینهایی که انکار کردن ثابت بشه اینا اهل اناد هستن. میگه این روایت از چه کسانی نقل شده؟ مرفوعا و موقوفا از عمر ابن خطاب، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، انس ابن مالک، حذیفه ابن یمان، عبادت ابن صامت، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، عوف ابن مالک، معاذ ابن جبل، واصله ابن الاسقع، ابی سعید خدری، ابو هریره، ابی دردا و ام سلمه سلام الله علیها، و از حسن بصری، عطا و بکر ابن خنیس این روایات نقل شده. افراد رو دونه دونه میشماره که این همه نفر به هر حال اینا گفتن روایت ابدال رو از پیغمبر نقل کردن، و میگه از آثار تابعین و از بعد از اونها اصلا قابل شمارش نیست. در بحث ابدال از آثاری از تابعین که تابعین گفتن ابدال وجود داره یا خودشون از ابدال هستن، و بعد از تابعین اینا ما لا یحصا، اینقدر زیاد هستن که قابل شمارش نیستن. بعد در صفحه بعد دونه دونه روایات رو نقل میکنه. اول روایت عمر ابن خطاب رو نقل میکنه. من شمردم، تلاش کردم که بشمارم، حالا احتمالاً جا افتاده. روایت اول از عبدالله از عمر ابن خطاب هست. روایت دوم از امیرالمومنین، روایت سوم باز از امیرالمومنین، روایت چهارم، روایت پنجم، همینطور طرقهایی رو که گفته بنده شماره گذاشتم که نشه.
در صفحه این کارو میکرد که دیگه
من خودش نکرده دیگه، حالا به هر حال زحمت ناگردن ما. باز در صفحه بعد از امیرالمومنین، روایت ششم از امیرالمومنین هست، و روایت هفتم باز از امیرالمومنین، روایت هشتم باز از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، روایت نهم از امیرالمومنین، روایت دهم از امیرالمومنین، یازدهم از امیرالمومنین و دوازدهم و سیزدهم همینطور از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، چهاردهم، پونزدهم، شونزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، همینطور ایشون اومده طرق رو دونه دونه نقل کرده. 24 از عبدالله ابن مسعود، 25 باز از عبدالله ابن مسعود، از عوف ابن مالک 26 و از معاذ ابن جبل 27، از واصله ابن الاسقع 28، از ابو سعید خدری 29، ابو هریره 30 و طریق بعدی از ابو هریره 31، از ابو دردا 32، از ام سلمه 33، از حسن بصری 34 و از عطا شماره 35. و بعد در صفحه بعد میگه آثاری که نقل شده، دونه دونه چند تا رو نقل میکنه که دیگه اینقدر زیاد بود که دیگه بنده فرصت نکردم اصلا اینا رو شماره گذاری کنم. به هر حال نزدیک 35 روایت با سندهای متعدد، با سندهای مختلف در کتابهای اهل سنت نقل شده از پیغمبر بزرگوار اسلام که ابدالی وجود دارد. حالا آقای سیوطی میگه متواتر هست. اینا چهار روایت رو در بحث‌های دیگه، بحث فضایل بعضی‌ها که می‌رسن، چهار روایت میگه
بدون سند هم باشه، میگن
سند چهار سند که همه ضعیف هستن، میگه از چهار نفر از صحابه نقل شده، متواتره.
فهو نقل متواتر لا تحل مخالفته،
اصلا مخالفتش هم به قول شما جایز نیست به قول آقای ابن حزم. و اما اینجا 35 روایت رو از طریق به هر حال مختلف، از طرق‌های مختلف از پیغمبر نقل شده. آقای ابن تیمیه میگه نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند ضعیف.
چقدر راست بوده ایشون،
چقدر آقای ابن تیمیه محقق بوده، چقدر اهل تقوا بوده، چقدر متدین بوده آقای ابن تیمیه که این همه 35 روایت رو یا ندیده. اگر ندیده خب تو اصلا اشتباه میکنی که وقتی به روایت مسلط نیستی کتاب می‌نویسی و ادعا میکنی و نظر میدی. اگر دیدی و میگی روایت صحیح و ضعیف وجود نداره، خب آبروی شیخ الاسلام وهابیت رو بردی و آبروی تمام وهابیتی که ادعا میکنن تو شیخ الاسلام هستی. و متاسف آدم برای وهابیتی که شخصی مثل ابن تیمیه رو به عنوان شیخ الاسلام خودشون انتخاب کردن. 35 روایت رو در کتاب‌های اهل سنت ندیده،
حداقل 35 تا،
حداقل 35 تا یا دیده و به هر حال میگه نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند ضعیف. واقعا گاهی آدم دلش به حال وهابیا میسوزه که اینها هیچ کس رو نداشتن. علمای ما ببین چقدر اهل تقوا بودن، چقدر اهل دیانت بودن و علما اینها چقدر بی‌دین، چقدر بی‌تقوا و چقدر دروغگو بودن آقای ابن تیمیه. به هر حال از این طرف های سیوتی به هر حال خود اهل انصاف هست، دونه دونه 35 تا رو میاره. از اون طرف آقای ابن تیمیه میگه نه، اصلا نه با سند صحیح، نه با سند، و نه ائمه ما گفتن و نه سلف گفتن. حالا در این هفته اگر فرصت هست
فرصت
در هفته بعد از آقای بخاری نقل میکنیم از کتاب خودش که به ابدال اعتقاد داشته، از امام شافعی، از امام احمد ابن حنبل، از قرطبی و حتی از علمای امروزی اهل سنت، آقای سربازی که به هر حال در کتاب خودش ابدال رو تایید کرده. و اگر ابدال به قول آقای ابن تیمیه شرک باشه، کفر صریح باشه، انسان رو از شریعت خارج کنه، دیگه تطبیق میدیم به
پیروانش دیگه.
به هر حال این حرفا رو زدن. بله
متشکرم از شما استاد یزدانی. فکر کنم یک هفته دیگه جا داشته باشه در خصوص ابطال
دستگیر دارم، شاید مطالب جدید گیر آوردیم مال دو هفته سه هفته.
ممنون از شما. کلیپ ها که موند ان شاء الله حالا هفته آینده کلیپ های دیگه در مورد ابطال داریم و تایید ابطال. ببینید یستقا به ملقیس هستن، باران به برکت اینها میباره، به برکت اینها کمک میشه، به برکت اینها در جنگ ها پیروز میشن. همون ویژگی هایی بود که ما برای ائمه میآوردیم، نصوص رو میگفتید اینها کفر شرکه، همین رو برای ابطال شما قائل هستید. حالا ما خواهیم دید که آیا پاسخی نسبت به این موضوع دارند یا خیر. اما دوست دارم که بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند بعد از یک میان برنامه زیبا و محمدی. و تأکید بنده باز هم بر این است اون دسته از عزیزان تماس بگیرن که سوال دارند که هم نفع داشته باشه ان شاء الله پاسخش برای خودشون و هم برای سایر بینندگان عزیز و ارجمند.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویس شدن در هوای تو کافی است. اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سلام مجدد تقدیم حضور شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان از ارجمند. آقا محمد از آلمان اولین تماس هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. با سلام خدمت بینندگان محترم و اساتید محترم و مجری محترم.
و علیکم السلام.
اول یک صلوات محمدی برای سلامتی تمام علمای شیعه، خصوصاً سید مرتضی اهری، حجت الاسلام مرتضی اهری که چند دقیقه پیش با شبکه کلمه مناظره کردن. مناظره نکردن، شرط مناظره گذاشتن. آقای چی اسمش؟
عقیل، آقای عقیل
باقر، عقیل هاشمی، عقیل هاشمی رو با چالش کشید.
الحمدلله.
یعنی ادب عربی رو واقعا داشت آقای سید مرتضی اهری. یعنی احسن، واقعا ادب علوی، ادب شیعی. این دیگه برای تمام بینندگان جهان، خاصه که شنیدن در اروپا، در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، هر جای فارس زمانی که هست، این برنامه را که دیدن خودشان قضاوت کنند. واقعا با چالش کشیدن. آقا هاشمی هیچ رای فرار دیگه
ساعتی پیش بوده این برنامه، درسته؟
من ببخشیم برنامه شما را ندیدم.
بله ساعتی پیش برنامه که
کلمه را دیدم.
بله بس کرده بودن.
ما چون
برنامه ندیدیم. بله بله چون بعد من مناظره تمام شد که آقای دکتر عبدالرحیم ملازاده اونجا دیدیم مناظره رو، خب خیلی آبروریزی شد براشون و اجازه ندادن دیگه مناظرهشون ادامه بدن. بله
این آقای سید مرتضی اهری، حجت الاسلام مرتضی اهری، دو شرط گذاشتن. یکی که همونجوری که گفتن من سند و اسناد خود فرستادم که تایید کردن که من حجت الاسلام هستم، شما باید اگه اسنادی چیز کنین که شما نماینده مردم اهل سنت هستین. این کار واقعا به خاطر که آقای هاشمی نماینده اهل سنت نیست. یعنی دیگه هیچ چیز با چالش بسیار بزرگ کشته. من خواستم تبریک بگم، واقعا هیجان زده شدم. آقای هاشمی ادب رو رعایت نکرد. او قضاوت با بینندگان، بعدن که این برنامه تکرار رو ببینن بینندگان قضاوت میکنن.
الحمدلله.
من می‌خواستم اینو تبریک بگم به همه بینندگان.
دست شما
درد
نکنه. متشکریم از شما. ممنونیم. ممنونیم از تماس شما. به هر حال اینها کارشون فرار هست. از هر کسی که میخواد باشه جز فرار راه دیگه‌ای ندارند و فقط مجبور هستن برای اینکه یه مقدار برن گزارش بدن به اربابانشون که ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، یک جوی رو درست بکنن مدت خیلی کوتاه و بعدش فرار بکنن. بعدش بیان بگن برن خب پیغام‌هایی که به اون بزرگاشون میرسونن برای اینکه مسدود نشه راه‌های ارتباطی نفتی با شبکه‌شون، اینها لازمه گاهی اوقات بحثایی پیش بکشن. ولی هر بار که این کارو کردن انصافا به ضررشون شد. این از اول شبکه‌شون همون هم دارن می‌بینن اوضاعشون چه جوریه دیگه. واقعا رو به افول هست. برنامه میاد خود آقای همین آقایی که آقای ملازاده به ایشون یک لقبی رو دادن در مورد عقل ایشون، اومدن توی برنامه نشستن، گفتن ما نیم ساعت قبل از برنامه که از بینندگان عزیز گفت این برنامه رو موضوعش رو این تعیین بکنیم. خیلی مشخصه یک روب که شما طول کشیده در استودیوتون حاضر بشید و به هر حال سیستم‌های فنی و اینها تست بشه، یک روب قبلش فرصت داشتید. بعد از اینکه پیغام رو دیدید برای یک برنامه یک ساعت و نیم دو ساعته، شما یک روب هم وقت نگذاشتید. فرمش بگیم باشه یک روب وقت گذاشتید، دو ساعت برنامه می‌خواید اجرا بکنید با همین به هر حال پشت کاری. خب تبریک میگم به شما که جلوی دوربین ظاهر میشید. آقایون وهابی، آقای جلیلی از مرغ تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی،
در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید. سلام و عرض ادب دارم. اول عرایزم خدمت همه دستاندارکاران و عوامل این برنامه. خیلی متشکرم از شما که اجازه دادید به برنامه‌تون حضور داشته باشم و چند کلمه حرف بزنم.
بزرگواری، در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون که در اول این عرایزم خدمتتون بگم که در مقابل همه این حجمه‌هایی که نسبت به پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه انجام میشه، میخوام با تمام وجودم، با تمام احساسم بگم که من عاشق محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. هم نه تنها خودم، همه خانواده‌ام، همه پدر و مادرم، بعد اعضای خانواده‌ام، همگی عاشق پیغمبرمون هستیم. روز و شب همش صلوات میفرستیم براشون، سلام و درود میفرستیم براشون. بعدش هم که میخواستم عرض کنم که بنده و همه خانواده هم شیعه پر و باقرص حضرت علی علیه السلام هستیم. خیلی هم به این افتخار میکنم و از وقتی که توسط یکی از دوستان با شبکه جهانی ولایت آشنا شدم، خیلی مسرور شدم به این خاطر که این شیعه بودن و عاشق حضرت علی بودنم و نسبت معارف دینی شیعه خودم خیلی آگاهانه و با تحقیق و تفحص دارم میرم جلو. هم از طریق شبکه شما جواب هامو میگیرم و هم از طریق پژوهشکده اسرا که تمام سوالاتم هر کی نتونستم از شبکه شما بپرسم از اونجا یک منبع و یک
تحقیقات از ولیعصر سوالات... بفرمایید
جانم
مؤسسه تحقیقاتی از ولیعصر
هم از اونجا و هم از پژوهشکده اسرا مربوط به آیت الله جوادی آمونی هستن و
بله
از اونجا هم دریافت میکنم.
ان شاء الله موفق باشید.
سلامت باشید. من فقط یه عرضی دارم خدمتتون.
چند
ماه پیش یه برنامه این شبکه جعلی کلمه رو داشتم میدیدم. یه دونه مطلب مطرح کردن در مورد سوره انسان، هل اتی علی الانسان حین من الدهر. بعد اونجا میخواستم بگن که ما این شأن نزول این سوره رو در مورد این میدونیم که حضرت علی و حضرت فاطمه صلوات الله سه روز روزه خودشون رو دادن به مستمندان و این رو میخواستم بگن که این اصلا به اون مربوط نیست و این دلیل این رو میآوردن که البته چند تا دلیل فقهی آوردن که من دیگه سررشته نداشتم دیگه نتونستم برم دنبال جواب اینا. ولی یه دونه جوابی که برای رد کردن این موضوع برای شیعه ها مطرح کرده بودن اونم این بود که میگفتن که این سوره مکی است در حالتی که حضرت علی و حضرت فاطمه در اون زمان در مدینه بودن.
بسیار خوب، ان شاء الله استاد یزدانی نشان خواهند داد علمای اهل سنتی رو که مدنی بودن این نکته.
بله من یک لحظه جناب آقای حسینی یک لحظه به خودم گفتم که من که نمیتونم شاید مثلا این جوابهای فقهی اینا رو پیدا کنم، ولی به خودم یه زحمتی بدم میرم یه تحقیق بکنم ببینم آیا واقعا این حرفشون درسته یا نه. باور کنید رفتم قرآن خونه رو باز کردم دیدم که این سوره مدنیه. بعد یه لحظه گفتم شاید آخه این مثلا چاپ اشتباه چاپی باشه. یه قرآن دومی داشتم اونم باز کردم دیدم اونم نوشته که این سوره مدنیه.
شیعه که متفق است بر مدنی بودن این سوره و اهل سنت هم در مورد مدنی بودنش حرفای زیادی رو زدن. انشالله استاد یزدانی توضیح خواهند داد.
انشالله. فقط یه آخر مرایزم یه توصیه به همسن و سالهای خودم، من کوچکتر از اونم که چیز بگم، ولی به همسن و سالهای خودم میخوام بگم که سعی کنیم از همه این حرفایی که این وهابی‌ها میزنن به راحتی قبول نکنیم، در مورد اونها تسلیم نشیم، با یک لحظه مثلا تحقیق و تفحص و یک لحظه اراده‌ای که به خودمون بدیم در مورد پوشالی بودن این شبکه‌های وهابی، این فرقه زاله وهابیت، همه چیز دستمون میاد.
بله ممنونیم از شما.
تشکر میکنم از شما، از استاد قزوینی و سایر اساتید. خیلی ممنون که وقت بهم دادید.
زنده باشید. خدا یار و نگهدار.
یا علی ممنون. خدا حافظ.
یا علی مدد. ما همین توصیه رو به شیعیان با اهل سنت هم داریم. حالا شما فهمیدید شیعیان به وهابیت، ما میگیم اگر در شبکه جهانی ولایت هم مطالب گفته شد شما باز پیگیر باشید، ببینید مطلب مدرک بخواید برای اون سخن و به هر حال پیگیری های خودتون رو کم نکنید در حد دیدن یک وبلاگ یا یک مطلبی که تو اینترنت می‌بینید. نه، محقق باشید و برای اعتقادتون ارزش قائل باشید، فرصت بگذارید که قطعا این چنین هست و ما خدا رو شکر می‌کنیم بابت همچین روحیه‌ای که شیعیان عزیز ارجمندن. آقا متین از خوش از عزیزان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و خدمت و اراده خدمت شما حاج آقای یزدانی. شب بخیر اندرم خدمت شما.
ما وقت بخیر از خدمت. در خدمتتون هستیم.
شرمنده ما مزاحم میشیم، بحثمون بحث علمیه دیگه، منظوری دیگه نداریم، هدفمون اینه که یه بحث علمی باشه. یه شب من یه برنامه شما رو داشتم نگاه میکردم، یکی از برادران اهل تشیع و مکتب اهل بیت تماس گرفتن، گفتن این برادران اهل سنت وقتی که میگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، میگن آل و نمیگن. شما دقت بکنین در نمازی که ما میخونیم، همین اتحیاتمون که تموم میشه، رکعت 4 رکعت این میخواستیم بخونیم، درود ابراهیمی که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد که ما صلیت علی ابراهیم تا آخر، این از آلش شد که ما آلو حتما میگیم. ما قربون خاک پای حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت امام حسن امام حسین هستیم.
بله، شاید این عزیز بیننده این رو فرمودن که در هنگام درود فرستادن نه در نماز ولی بعد از صلوات ها اهل سنت. خب ما دیدیم برخی از مخالفی، نمیگیم همشون، میگن صلی الله علیه و سلم و آله رو نمیارن تو خطبای ائمه. هم بنده خودم دیدم که در خطبه هاشون اینگونه صلوات فرستادن.
شما شما یه روز تشریف بیارید نماز جمعه عرفه چندان در سیستان بلوچستان ببینید که آل میگن یا نمیگن، آیا آل هست یا نیست. این نماز آل هم که هست، اگر آل نباشه خب پس ما چجوری محبتمون رو به حضرت علی رضی الله عنه و اهل بیت بیان بر ابراهیم؟
الحمدلله ما با دید مثبت نگاه میکنیم به این قضیه و خدا رو شکر میکنیم. مطلب بعدیتون رو بفهمید.
مطلب بعدی ما یه روز داشتیم شبکه والا نیدن امام حسین والا دقیق اسم فکر کنم همین باشه، یه حاجی آقای اونجا نشسته بودن فقط توهین میکرده به مذهب علی تک فنون
از این شبکه امام حسین نبود احتمالاً شبکه یک شبکه دیگه.
خیلی توهین‌های شدید و لعنی داشتن. ما خواهی که داریم که وحدت بین مسلمین در ایران، کاری جای دیگه نداریم، وحدت بین مسلمین ایران و علی تک فنون و تشیع ایران باید مستحکم‌تر باشه. وقتی که مثلا وحدت بکنیم، وحدت برای تمام سال، برای تمام این 366 روز باشه.
بله انشاءالله. فقط یه نکته آقا متین عزیز، شما یه لطفی بفرمایید با این شبکه هایی هم که به اسم اهل سنت دارن برنامه میرن با این هم یه تماس بگیرید، همین نکات رو بفرمایید بهشون که آقا شمایی که به اسم اهل سنت و ادعای اهل سنت بودن دارید برنامه میرید، چرا اینقدر توهین میکنید و جسارت میکنید هم به شیعیان هم به معتقدات شیعه؟
اولا ما این آقای ابن تیمیه والا نمیدونم چی چیه، ما اینو قبول نداریم، اصلا تابع این آقا هم نیستیم. ما مذهبمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برگرفته از امام جعفر صادقه و برگرفته از رسول الله صلی الله علیه و آله است. ما به اون بزرگوار وصل میشیم. ما ابن تیمیه رو نمیدونم، بقیه وهابیا رو نمیشناسیم، اصلا کاری باشون نداریم.
خدا رو شکر. بنده هم همین عرض من همین هست و فکر کنم فقط اونهایی که ادعاش رو دارن. چشم، ممنونم از تماس شما و از
نکات شما. یه سوالی هم از آقای یزدانی داشتم. خواهش می‌کنم قطع نکنید.
بله، در خدمتتون هستیم.
سوال ما اینه که بعد از نبی مکرم که وفات کردن این صفیفه از کجا شروع شد؟ ما می‌خواستیم همین رو بدونیم. کی درست کرد؟ چجوری درست شد؟ اینو می‌خوام بدونم.
چشم. صفیفه از کجا آغاز شد؟ چشم، ان شاءالله استاد یزدانی در این خصوص هم توضیح خواهند داد. ممنون
از شما. من بحثمون علمی بود.
بله. هیچ ایرادی نداره. سوال دیگه نداری؟
مرسی، متشکرم از برنامه خوبتون. از این که بینندگان آگاه میکنین و با این شبکه‌های وهابی هیچ ارتباطی نداشته باشن و این شبکه‌های وهابی رو خود ما اصلا قبول نداریم.
الحمدلله. الحمدلله که این چنین هست و قطعا اگر کسی اندکی که بینش داشته باشه همین نظر خواهد داشت. ممنونیم از شما و متشکریم از سوالی که مطرح کردید. ان شاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح خواهند داد. تماس بعدی آقای عرفان از اصفهان هستند، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای عرفان، آقای عرفان لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید. آقای عرفان صدای ما رو دارید؟ خب ظاهرا تماس ایشون قطع شده و احمد آقا از اصفهان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت
آقا احمد. صدای گیرندتون رو ببندید، خواهش میکنم ازتون.
خیلی ممنون. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون.
سلام علیکم. آقا احمد هنوز صدا گیرندتون بازه. شما از عزیزان اهل سنت هستید؟
کارشناس محترم برنامه‌تون و چند تا سوال داشتم خدمتتون.
شما از عزیزان اهل سنت هستید احمد آقا؟
خواستم که بیان بفرمایید.
احمد آقا شما از عزیزان اهل سنت هستید؟
بله بله.
بسیار عالی، بفرمایید.
اولین سوال این بود که این که شما تو برنامه شبکه ولایت دائم دم از وحدت شیعه و سنی میزنید، منظورتون چیه؟ آیا جنبه اعتقادی داره بحثتون یا جنبه سیاسی داره؟
چشم، انشاءالله توضیح خواهند داد استاد یزدانی.
یه سوال، اینا رو کاملا قطع نکنید خواهش میکنم، چون من چند روزه میخوام زنگ بزنم.
شبکه ولایت چرا قطع کردن تماس بیننده رو؟ بله، وحدت جنبه اعتقادی دارد یا سیاسی صرف است؟ شبکه ما هم که سیاسی نیست، ولی حالا چشم، انشاءالله استاد یزدانی بیان خصوص توضیح.
مسئله دیگه این که تو اطلاع شاید داشته باشی تو تهران تو به مساجد اهل سنت رو پلوم کردن تو پونک.
مسجد داشتن اهل سنت تو تهران؟
بله
قبلا
بله مسجد داشتن.
خب الحمدلله، قبل از این چون میگفتن اصلا مسجد ندارن، بعد یه دفعه خبرش اومد اون مسجد نداشته پلوم شده. حالا من نمیدونم درخت رو پلوم کردن یه دفعه.
اگر شما اهل سنت و برادر خودتون میدونید، پس چرا اصلا بهشون اجازه نمیدید هیچ کاری بکنن؟
بله.
چرا شما تو مسائلشون بهشون اقتضا نمیکنید؟
توضیح میدین در این خصوص. سوال بعدی شما رو
دارم. خدمتتون خواهش میکنم قطع نکنید.
قطع نمیکنیم. آقا احمد عزیز.
الو.
آقا احمد عزیز.
الو.
آقا احمد.
بله.
ما قطع نمیکنیم تماستون رو. مقداری با آرامش بیشتر
بفرمایید. سوالتون راحت. آقا احمد. خدمتتون. من خواستم بگم که الو
آقا احمد، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
من خواستم بگم که ببخشید تو بذارید من شفاف بگم خدمتتون، رو دلم مونده واقعا.
فقط بحث به سیاسی نباشه، چون میدونید نه ما رجال سیاسی هستیم نه شبکه ولایت شبکه سیاسیه. در خصوص محدوده شبکه ولایت و یا اعتقادات شیعیان بحث دارید، ما در خدمتتون هستیم. احمد آقا،
من احساس میکنم اون بحث، اگه واقعا اینطوری احساس میکنید من نمیگم، اما اینکه آیا بین خود شیعیان، بین خود شیعیان در شهرهای اسلامی، در شهرهای مثل قم، تهران، اصفهان، آیا بین علمای خودشون اینا اتحاد دارن؟
خب حالا چی رو ثابت میکنه؟ چه ارتباطی بله؟ داره با اتحاد شیعه و سنی؟ مثلا ما بریم با مسیحی ها، بخوایم بریم با مسیحی ها بگیم آقا هایون مسیحی، برای اینکه جلوی بسیار از فتنه گرفته بشه، الان چند وقت پیش قرار شد که علمای از الازهر با به هر حال با چند تن از اسقف ها و پاپ های مسیحی ها دیداری داشته باشن که یه سری از بحث ها با هم انجام بدن. مثلا میتونه اون مسیحی برگرده بگه شما مسلمان رو بین خودتون اتحاد دارید که اومدید اینجا دارین حرفو میزنید؟ خب این چه منطقی است؟
ببخشید، رئیس تقریب مذاهب اسلامی درباره یکی از علمای قم چنان حرف بدی، چنان
خب اون دیگه مسئله درشی است. آقا احمد، آقا احمد عزیز،
و من خودم به عنوان اهل سنت احساس میکنم که این یه جنبه سیاسی داره. این
آقا احمد ببینید،
اگر جنبه اعتقادی داشت، اگر جنبه اعتقادی داشت، چرا شما اینطوری علماتون دارن به هم میپرن؟
احمد آقا ببینید، این تعبیرتون صحیح نیست. حالا شما با آقا عباس یه بار اومدید روی خط، من نخواستم تذکر بدم بهتون با اسمای مختلف، حالا میاد ایرادی نداره ها.
نه نه نه، من مثلا اولین بار اومدم روی خط.
شما با اسم آقا عباس هم روی خط اومدید، شما میدونید.
نه نه اومدم صحبت نکردم با
تماس گرفتید احمد آقای عزیز، ایراد نداره. خب حالا اتحاد شیعه نداره، انشاءالله شیعه به اتحاد برسه، شیعه و سنی هم با هم اتحاد به اتحاد برسن. خب این مشکلش چیه؟ خب اتحاد نداره، انشاءالله به
آقای بحثای داخل شیعه هست. احمد عزیز، اصلا ارتباط به شما نداره که ما چطور با همدیگه برخورد میکنیم نمیکنیم، ولی به هر حال با شما وحدت داریم. این بحث‌های داخلی ما فقط به خودمون مربوط میشه. از شما متشکر است.
بله آقا احمد عزیز، انشاءالله آقا عباس یا آقا احمد برای بارهای بعدی تماس گرفتید، ما دوست داریم که در مورد بحث اعتقادی یه مقدار راحت شید. الحمدلله خدا رو شکر مسجد اهل سنت پلون شد در تهران. مگه اهل سنت شما گفتی که مسجد ندارن؟ چی بود اون پلون شد پس در تهران؟ ما واقعا نمیدونم چه کار بکنیم آخه با این بحثایی که اینا دارن. ابن تیمیه که اینجوری میاد میگه، بقیه مخالفینی که به دنبال شایبه های سیاسی و اختلافات اینچنینی هستن میان میگن آقا مسجد اهل سنت چرا ندارن؟ تو الان میگن چرا ندارن؟ از هفته گذشته میگن چرا پلون شد؟ شاید یه روز ساختن استادی از دنیا و اون تعابیری هم که به کار بردید
مثلا اصلا به ما ارتباطی نداره. این شبکه ولایت مسجد میخواهید راه قانونی داره، هر راهی داره، ما چه میدونیم اصلا به ما چه ربطی داره؟
بله
شما نزدیک 13,000 تا مسجد در ایران دارید، اینا چجوری گرفتید؟ اینا برید بگیرید، اصلا به ما هیچ ارتباطی نداره اصلا.
بله
اصلا.
آقای ریگستانی از بوشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، من اول من طرف مغرب داشتم شبکه کلمر نگاه میکردم، این سه تا سوال دارم پیش شما که خودش میگفت. میخواستم اول بدونم امامت ریشه قرآنی داره، بعد آیا سه خلیفه اول بیشترین ترویج دین اسلام رو داشتن؟ با کلمه شورا تو قرآن راجع به انتخاب خلیفه هم میشه یا نه؟
بله چشم، سه تا سوال خوبی است، انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. سوال چهارمی براتون پیش نیومده؟
نه.
ممنونیم از شما، انشاءالله که خب پاسختون رو بگیرید. یعنی اونجا اگر سوالی رو دیدید، شما شبکه ولایت هم نگاه بکنید، اگر 1000 ساعت شبکه اونها رو دیدید، یک فرصتی بگذارید، یه 10 ساعت 20 ساعت هم شبکه ولایت رو نگاه بکنید، هر سه سوالتون انشاءالله پاسخ.
نه من شبکه شما نگاه میکنم،
شما بارها ما به این موضوع پرداختیم. چشم، انشاءالله باز هم بهش پرداخت خواهد شد.
تا اطلاع وزنی مفصل به بحث امامت پرداخت.
باز هم سوال دیگه ندارید که آقای ریگستانی
عزیز؟ نه نه نه،
موفق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونم از تماس شما. آقای عبدالوهاب از دزفول زاره اعلام کردن که وهابی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای عبدالوهاب وهابی،
با عرض سلام خدمت آقای حسینی و استاد قزوینی، ببخشید استاد
یزدانی. بله در خدمتتون هستیم.
حالا من 3-4 سوال دارم ازتون، بعد جواب از گیرنده میشنوم، چون که شارژ برقی من داره تموم میشه.
بله مگه شبکه با شما تماس نگرفته؟
شارژ برقی
شارژ برقی، بله بفرمایید.
بله خب سوال اول هم اینه که در کتاب مستدرک البسائل جلد 1 صفحه 44 و همچنین کتاب الغارسات للثقفی،
الغارات ثقفی
244 اومده که امام علی سبا دست پاشون و سرشون رو هنگام وضو می شستن و مست نمی کردن. این سوال یه سوال دو اینه که در کتاب الاستفسار الشیخ طوسی جلد 3 صفحه 142
الاستفسار جلد 3
حرام می دانست.
بله.
سوال سوم.
نه نه سوال سوم، سوال دومتون چی شد؟ اون روایت که مرسل هست. حالا ان شاء الله استاد یزدانی در خصوص توضیح میدن. سوال دومتون
سوال رو بپرسن چون اشاره بعدم داره تمام میشه.
خب سوال دومتون متوجه نشدیم به سوال بعدی. در کتاب تهذیب
چهار از استفسار شیخ طوسی جلد 3 صفحه 142 اومده که امام علی صیغه رو حرام میدونسته.
امام علی صیغه رو حرام میدونست.
بس بله خب سوال بعدیتون.
بعد در کتاب اصول کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 528 اومده که امام علی ساخت گنبد و بارگاه رو هم حرام میدونسته.
همچین چیزی در کافی نیست ساخت گنبد و بارگاه رو حرام بدونه. اگر مدعی هستید که چون وهابی هستید در کتاب کافی همچین چیزی آمده عبارتش رو بخونید. همچین چیزی در کافی نیست که گفته باشه ساختن گنبد و بارگاه حرام است.
بنده الان جلوم نیست، قبلا خوندم و یادداشت کردم.
بعد مستدرک الوصل آدرس یه بار دیگه میفرمایید؟
من یادداشت کردم.
جلد 6 جلد 6
اون تو کافی اصلا هیچ روایتی نیست، من آدرس رو بهتون اشتباه دادم. چشم ان شاء الله مستدرک الوصل جلد 6 صفحه شو هم شما متوجه شدید؟
بله نوشتم.
بسیار عالی. چشم سوال دیگه ندارید آقای عبدالوهاب وهابی؟ بله.
سوال آخرم اینه که یه شهرکی از توی اسم قلعه سید و یه درخت خیلی قدیمی و معروفی وجود داره در این شهرک به اسم کنار مسجد.
خب
مردم معتقدند که این درخت توی زمانهای قدیم معجزه داشته و یه نفر خواسته با لودر قطعش کنه و به محض اینکه به درخت زده درخت جیغ کشیده و لودر آتیش گرفته.
خب زمان قدیم لودر کجا بوده؟
صحت نداره.
چقدر این قدمت داره این داستان؟ چقدر قدمت داره؟ میگن اون چه زمانیه
داستان لودر؟ مال چند قرن پیش بوده؟ این داستانی که با لودر میخواستن خراب کنن مال چند قرن پیش بوده؟
خب یه لحظه صبر کنید اجازه بدید من میگم.
بله.
خلاصه این داستانی که بین مردم شایعش حالا معلوم نیست که صحت داره یا نه، اما به هر حال مردم به این معتقدن و حالا میرن به اون دستمال نیاز میبندن و شمع روشن میکنن، درخت رو بغلش میکنن، ازش حاجت میخوان از این درخت. حالا میگم آقا این درخت پرستی نیست، این اصلا شرک نیست، بدعت نیست، اینو برای ما توضیح بده.
اگه کسی درخت رو بپرسته خب این شرکه. چقدر میبوده اینو میخواستن تخریبش بکنن؟
دیگه از خود شیعیانی که اونجا هستن و میرن درخت رو میگیرن فقط و بوتش میکنن و گریه میکنن و اونجا از
مثل سلمان بن عبدالعزیز که میبوسیدن گریه کردن. باش
زمان رضا شاه
بشه الان سلمان بن عبدالعزیز رو که اینا بغل میکردن و میبوسیدن یا عبدالله رو میبوسیدن عبادتش میکردن؟
اونا اشرف مخلوق بودن. اونا
عبدالعزیز عبدالله اشرف مخلوق بوده. خیلی خوب باش
اون انسان بودن. این
انسان رو میشه پرستید؟ درخت رو نمیشه؟
معلوم نیست که این معلوم نیست که
میگم انسان رو میشه پرستید درخت رو نمیشه؟ خب چه فرق میکنه؟ حداقل این درخت گناه نکرد، این همه ظلم و این همه جور این همه انسان نکشته. آیا عبدالله این همه ظلم این همه جور این همه انسان کشی این همه کشورهای اسلامی را تخریب کرده از بین برده، خب یه درخت دادم عبادت کنه بهتر از اینی که عبدالله را عبادت کنه که؟
آقای یزدانی حالا من شبم داره تموم میشه.
بله تا صبحم تموم نمیشه، صحبت
کنیم. بعد شما جوابا رو بدید و من
چشم من جوابا رو که بدم خدمتتون هست.
آقا سوال دیگه سوال ندارید؟ همه سوالاتون رو فرمودید.
یه مطلبی هست خواستم بهتون بگم.
بفرمایید.
من با امام جمعه شهر کرنوش که داخل کرمانه استان کرمانه صحبت کردم و قبول کردن که بیان شبکه برای اهل سنت تشکیل بدن. بعد قرار شد که به شبکه شما زنگ بزنم و با شما هماهنگ کنم که کمکمون کنید.
بسیار عالی.
نظرتون چیه؟
خیلی مثبت هست، خیلی نظر خوبیه. شما مقدمات رو فراهم بکنن ایشون. البته ایشون وهابی سنیه.
اصول سنیه.
خب چه ارتباطی به شما وهابیا داره؟
حالا ایشون هم بهتون میدم.
نه خب ایشون اگه اهل سنته شما ایشون رو باید میخواید بکشید. شما میخواید مسجد هستن با اون گذاری بکنید. وهابی هستید دیگه.
حالا یه لحظه صبر کنید الان توضیح میدم. من واتساپشو و شمارهشو یا کردم، بعد دو دقیقه دیگه با من تماس بگیرید اینو بهتون میدم. بعد خدمتتون که من شیعه هستم، چند وقته دارم زنگ میزنم و منو وقت نمی کنید.
ممنونیم، خدا نگهدار شما بشه آقای عبدالوهاب. و شما دیگه انشاءالله روی خط شبکه ولایت نیاید دیگه، ممنونیم از شما. و به خاطر همین این کارتون صحیح نیست، این کاری که انجام میدید شما، این کار کار صحیحی نیست. ولی نسبت به سوالاتون پاسخ داده خواهد شد. دیدیم که تا الان حداقل اگر ایشون وهابی بود و صداقت داشتن در وهابی گفتن خودشون، حداقل یه وهابی جرأت کرده بود بیاد توی برنامه. هنوز این رکورد استادی ازن شکسته نشد و من فکر کنم امشب باید اولین شبی باشه که اعلام می‌کنیم بعد از 37 قسمت از برنامه راهبی رو یک وهابی روی خط مونده، هنوز این رکورد پاورجا هست. و انشاءالله دقت بفرمایند عزیزان شیعه که این کار صحیح نیست و لطمه خواهد زد به اعتقادات تشیع. تماس بعدی رو هم با هم دیگه میشنویم. آقای شریفی از مشهد مقدس هستن که انشاءالله تماس آخر باشن به پاسخ ها برسیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت دوست عزیزم جناب آقای حسینی عزیز و استاد گرامی.
آقای شریفی عزیز، حال شما خوبه؟ علی شریفی زنده باشید ان شاء الله.
قرار به زحمت بنده خواستم یک مطلبی رو خدمت دوستانی که شاید اون به حال شبکه‌های زاله رو نمی‌بینن عرض کنم. من خواستم شب یک تبریک بگم جناب آقای احری و به همه شیعیان که یک بار دیگه به حال یک رسوایی برای شبکه کلمه ایجاد شد.
چه شد آقای شریفی عزیز؟ ما بی خبر هستیم.
این سه روز که آقای احری همون شرطی که اینها چند سال اعلام می‌کنن برای خود اینها گذاشت. گویا شما مدعی هستید که اهل سنت و مورد تایید علمای اهل سنت ایران. بنده روحانی هستم، ثابت کردم اومدم با روحانی شبکه شما آقای خدمتی به شرط یک تاییدیه از علما اهل سنت با این مطلبی که شما گفتید مناظره کنم. نکته جالب اعتراف آقای هاشمی بود، گفت اینها بهانه است برای فرار از مناظره.
حالا
این سوال از این آقای هاشمی داریم. آقای هاشمی، شما که این شرایطی که خودت بارها اعلام کردی رو آقای احری به خود شما گفت، یعنی دنبال بهانه میگشه برای فرار از مناظره؟
بله.
این اعتراف این آقا بود که امشب اعتراف که آقا اینا بهانه است، اینا راههایی هست برای فرار از مناظره. خب اعتراف قشنگی از آقای هاشمی بود. ولی من خواهد این نقطه دیگه بگم. آقای هاشمی امشب خیلی مانور داد که آقای خدمتی فلان درجه رو داره، آقای خدمتی فلان مقام رو داره، ایشون فلان نمره رو داره، حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی برای مناظره با آقای خدمتی بیاد. من همینجا میگم آقای هاشمی، آقای خدمتی اگه نمرهش 20 که نه 22 باشه، ایشون حق این که کفش آقای حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو جفت کنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی با یک شخص دوست که مناظره نمی کنه که.
بله.
این آقایی که پولای مناظره رو دزدی، یعنی شریعت این آقا با آقای مکارم یه چیه؟ اینا این مطالبی که امشب توبینه اینجور که آقای هاشمی امشب کرد جوابش یک نکته است. آقا شما یک مجدود هستید به قول آقای ملازه خرمگتان مرکه هستید که فقط برای چابیدن ملت اومدید، و امشب آقای هاشمی هم اعتراف کرد که آقا اون شرایطی که ما گذاشتیم توی این چند سال، این شرایطی که امشب آقای حریم خود همین شرایط تحمیل اینها داد، بهانه‌ای برای فرار از مناظره. و من یکی از شبهای اون که به حال واقعا پایت روزه میخندیدم به بیعقلی این آقای عقیل هاشمی، همین مطلب بود که آقای هاشمی سلاحظم داشت بینا اعتراف میکرد.
الحمدلله الحمدلله، دست شما درد نکنه آقای شریفی.
خواهش میکنم.
یه سوال، فقط یه سوال. اون شبکه که این با دست با همکاری این آقایون خدمتی و اینها پولای آقای ملازه داره دزدیدن، قرار بود که جلسه دوم بیان با شما ادامه بدن بحث رو و شما قرار بود ازشون کلیپ پخش بکنید. چه شد؟ به کجا رسید؟
والا ما چند تا ایمیل رد و بدل کردیم با این آقای شاد روز. خدمت شما عرض کنم که ایشون صراحتن تو ایمیل، من الان فیلم ایمیل هم پخش کردم، در آپارات هم موجوده، ایشون صراحتن اعلام کردن که برای جلسه دوم که قرار ما گذاشته شدن نخواهد اومد و به حال قرار کرد دیگه. خودش هم دلیلش رو میدونه که به حال قرار بود کلیپ در شبکه ما پخش بشه و این آقا بیاد جواب بده نسبت به دروغگویی های شبکه خودش، ولی صراحتن اعلام کرد ما قرار کردیم. ایشون هم مثل شبکه کلمه به حال در مناظره رو بحث دیگه حسینی. حالا ما دیگه موندیم الان برای مناظره چیکار کنیم؟ تا تمام تلفنی ما که وقت میشه مناظره هم که اینطور شد به هر حال دیگه، اگر دست به دامن شما برای حسینی مناظره چون در ما برای
بله زنده باشید ان شاء الله. برحال موفق و معید باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. پیش می هم همین بود و فرار اینها بود و فقط یک جفسازی بود که مثلا بیننده جذب بکنن، یه حرفی رو زده باشن، ولی اینکه خودشون رو خراب بکنن، حاضر بودن خودشون رو خراب، مثل کسی که مثلا بیاد خودش رو سیاه بکنه و در انظار عمومی حاضر بشه برای اینکه فقط جلب توجه بکنه. به هر حال این توری هست میکنیم بدون تسئیدی این وهابی ها به ما اثبات رسیده که خیلی قوی هست برای این طور مسائل. اما بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. ارجمند من از ابتدا سوالات رو میخونم برای استاد یزدانی. ببینیم سوالات به چه صورت بوده. تماس آقای محمد از آلمان در خصوص تماس آقای اهری توضیح فرمودن که ظاهرا کلمه فرار کرده است مناظره با ایشون. خب باز هم پیروزی دیگری برای شیعیان است. تبریک عرض می‌کنم به تمام حقیقت جویان عالم. معلوم بود که اینا فرار می‌کنن. اینها استاد یزدانی یه تاییدیه نمیتونن از اهل سنت بیان. چرا؟
بله خب بیننده عزیز همین شبکه آقای متین از خاش تصریح کردن در همین برنامه که ما آقای ابن تیمیه رو قبول نداریم. خب ابن تیمیه بوده، تیمیه علی که می‌خونن ابن تیمیه.
تیمیه اصل صحیح تلفظ زوال بله.
یه تیم بودن حالا به هر حال. اینجوری بود الان اینا اشتباه تیمیه میخوند. حالا میگفتن ما ابن تیمیه و شبکه های وهابی رو قبول نداریم. طبیعیه که نه از هیچ عالمی از علمای اهل سنت نمیتونن تاییدیه بیارن و هیچ کدوم از علمای اهل سنت اینها رو تایید نمیکنن. به خاطر همین هم هست که به هر حال نتونستن مناظره اتفاق نیفتاده و هر وقت اینا آوردن انشالله که آقای اهری گفتن.
بله آقای اهری.
بله.
اهری نامی استاد از بینندگان شاکی جانی ولایت هستن. ایشون روحانی هم هستن و قرار بود مناظره بکنن با اینها که ظاهرا فرار کردن.
بله خیلی خوب. این بحث آقای اهری. دوست دیگرمون سوال کردن که آیا سوره هل اتی مدنی است یا مکی؟
وهابی برای رد شأن نزول سوره من چون بینندگان از شاید ذهنیت نداشته باشن اینها چون شأن نزول سوره انسان رو که میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا میگیم آقا امیرالمومنین به حضرت صدیق طاهره بودن که این طعام رو میدادن به یتیم و اسیر و به هر حال اون کسانی که مراجعه میکردن اینا گفتن این ارتباطی به امیرالمومنین نداره چون این سوره در مکه نازل شده و آقا امیرالمومنین در مدینه صاحب فرزند بودن و ازدواج کرده بودن.
بله خب حالا سوره مدنی باشه یا مکی باشه خیلی مهم نیست چون هیچ کس نمیتونه ثابت کنه و ادعا کنه که جمع‌آوری قرآن بر اساس مکی و مدنیش بوده و یک سوره تمامش مکی یا یک سوره تمامش مدنی هست هیچ کس نمیتونه همچین ادعایی بکنه. و از اون طرف خود علمای اهل سنت در این باره تصریح کردن که جمهور علمای ما گفتن این مدنی هست. بعضی ها هستن در این وسط گفتن مکی هست. آها. ولی جمهور علمای اهل سنت گفتن این سوره مدنی هست.
مثلا شیعه که متفق بر
بحث شیعه که از اجماع داره اجماع تمام شیعیان هست بر اینکه این آیه سوره مدنی هست کل سوره انسان. ولی خب اهل سنت اختلاف دارن. اگر صفحه مونیتور بنده باشه تفسیر قرطبی جلد 19 صفحه 118 تفسیر سوره انسان رو که میاره میگه این 31 آیه است مکی هست از دیدگاه ابن عباس و مقاتل و کلبی. خب مقاتل و کلبی که دیگه وضعیتش مشخصه واسه ارزش نداره حرفشون و خودشون تضعیف کردن و گفتن حتی مقاتل کافر بوده چی بوده زندیق بوده. حالا قول ابن عباس باید ثابت بشه که ابن عباس واقعا گفته یا نگفته. و قال الجمهور مدنیتون جمهور علمای اهل سنت گفتن که نه این سوره کل سوره انسان مدنیه. بعضی هم گفتن در این سوره مکی هم وجود دارد یعنی هم مدنی هست هم مکی. از انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا تا آخر سوره مکیه اما قبلش که در فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها است اینا مدنی هست دیگه. از این به بعدش انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا از این به بعدش خب به هر حال ارتباطی به بحث فضائل امیرالمؤمنین نداره. قبلش بحث فضائل امیرالمؤمنین هست و اون داستانی که سه روز اهل بیت علیهم السلام غذای افطار خودشون رو دادن به مسکین و فقیر و یتیم و به هر حال اینها که مشخص است در خود آیه قرآن کریم. بله پس بنابراین از دیدگاه علمای اهل سنت جمهور علمای اهل سنت سوره مدنی هست. اگرم بعضی گفتن مکی هست اون بعضی از آیه رو گفتن بعضی از سوره رو گفتن و اون آیاتی که ارتباطی به بحث داستان اهل بیت نداره اونها مکی هستن و کسی هم نگفته که تمام یک سوره میتونه مکی باشه و تمامش مدنی باشه. خصوصا سورهایی که آیه زیاد داره هم آیه مکی توش هست هم آیه مدنی توش هست. بله. ولی اونی که برای اهل بیت هست دیدگاه شیعه و سنی این هست که به هر حال مدنی هست و نه مکی.
بله. تماس بعدی باز از شیعیان بودن آقا جلیل بودن فرمودن توهین به پیامبر رو محکوم کردن در مورد همین موضوع شأن نزول سوره هم پرسیدن. آقا متین از خاش تماس بعد از ایشون بودن که از عزیزان اهل سنت فرمودن ابن تیمیه رو قبول ندارن شبه وهابی رو قبول ندارن. الحمدلله قطعا عقیده اهل سنت این چنین هست. فرمودن که سقیفه از کجا آغاز شد؟
بله سوالشون بحث اولشون درباره صلوات بر آل بود که ما اهل سنت صلوات بر آل میفرستیم. بعضی اومدن گفتن نه صلوات بر آل نمیفرستید. حالا من مطلب خود از خود ابن تیمیه داشتم، متاسفانه هر چلان گشتم پیدا نکردم که ایشون آمده بود همون صلوات ابراهیمی رو آورده بود که بر حال صلوات ابراهیمی هم بر آل هست هم بر خود پیامبر هست، ولی در همون جا نام پیامبر که آورده بود صلی الله علیه و سلم گفته بود. حالا نتونستم متاسفانه پیدا کنم، ان شاء الله در هفته بعد نشون خواهم داد. بله این شک نیست که بر حال اونها هم صلوات بر آل میفرستن، ولی خب اونطوری که ما دیدیم در شبکه‌هاشون، اونطوری که دیدیم در نمازهاشون، اونطوری که در به هر حال صلوات می‌فرستن خیلی سریع صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم و کامل نمیگن و صلوات ابتر رو می‌فرستن، ولی خب شما اگر صلوات کامل می‌فرستید خوش به حال شما، ان شاءالله از پاداش رو هم خواهید گرفت. گفتن ابن تیمیه رو قبول نداریم که خیلی خوب بود، و گفتن صقیفه از کجا آغاز شد؟ صقیفه از صقیفه آغاز شد دیگه،
خودش مبدا بود.
خودش مبدا یک تاریخ است. سقیف میخوان بگن علت سقیف تشکیل سقیف چی بود که نه به حال موضوع بحث ما نیست و بحث ما مربوط به بحث وهابیت هست. حالا انشالله ما که مختلف در سایت ولیعصر مفصل این بحث کردیم، در برنامه حول المتین هم استاد قزوینی آیت الله قزوینی مفصل بحث سقیفه، اینکه سقیفه چرا تشکیل شد، برای چی تشکیل شد، چه کسایی تشکیل دادن، انگیزه اونایی که تشکیل دادن چی بود، انگیزه اینایی که سقیفه رو به هم ریختن و خودشون خلیفه شدن چی بود، اینا رو همه رو در اونجا بحث کردن. و در سایت مؤسسه طریقات حضرت ولیعصر شما در قسمت سخنرانی ها کلمه سقیفه رو جستجو بزنید حتما پیدا خواهید کرد این سخنرانی حضرت آیت الله قزوینی. من یادم هست در شبکه سلام هم حتی این بحث رو داشتن و خود من اتفاقا اون سخنرانی رو پیاده کردم و در سایت ولیعصر گذاشتم. پس موضوع بحث ما نیست و اونجا میتونن دنبال کنن.
بله برادر عزیزمون دیگه، برادر دیگه عزیزمون که تماس گرفتن آقا احمد از اصفهان بودن، فهمودن که وحدت جنبه سیاسی برای شما داره، بحث اعتقادی هم هست.
از دیدگاه ما دین و سیاست کاملا یکی است و دین و سیاست اصلا جدا نیست، و اگر به هر حال وحدت جایز هست، شرعی هست، و سیاسی نمیتونه باشه، چون دین و سیاست از نظر ما جداست، چون
یکی هست بحثش داریم ما.
دین و سیاست یکی هست و برای ما فرقی نمیکنه، و اونایی کم که وحدت رو قبول دارن و استدلال میکنن همه روایت دارن، و روایتشون هم حضرت آیت الله قزوینی در همین هفته گذشته در هفته دلید. وحدت به هر حال مفصل روایتش رو خواندن که ما باید وحدت داشته باشیم. علمای ما فتوا دادن، وقتی مثلا حضرت آیت الله وحید اونجوری فتوا داده، حضرت آیت الله به هر حال سیستانی اونطوری فتوا داده، پس نمیتونه سیاسی باشه، چون علمای ما مراجع ما فتوای سیاسی نمیدن که از دینی نباشد، هر فتوایی میدن حتما
مبنای دینی داره،
مبنای دینی هم
هست. سوال دیگه ای رو پرسیدن، سوالشون خیلی جالب بود، فرمودند که چرا مساجد اهل سنت در تهران پلمب شده؟
من دیگه اینا گفتم خدمت شما که ارتباط به برنامه ما نداره، شما 100 تا مسجد هم داشته باشید به ما ارتباط نداره. در تهران در وسط میدان انقلاب میدان آزادی به شما مسجد بدن، نه به ما ضرر داره نه به ما ربطی داره، و اصلا از برنامه ما اصلا این مسئله رو سوال نکنید، اصلا ارتباط به ما نداره. نمیتونید بگیرید دیگه، ضعف خودتون هست، میتونید بگیرید برید بگیرید، و اصلا ارتباطی به شبکه ولایت و برنامه ما نداره اصلا بحث مسجدتون.
بله بله. بعد سوال دیگه‌ای که پرسیده شد در خصوص وحدت بین شیعیان بود، فرمودن یکی از آقایون صحبتایی کرده که خب ارتباطی غالب به هر حال بیرون از تشیع نداره، ممکنه بحث علمی باشه، ممکنه انتقادی باشه، اون بحث درون شیعی هست، و از این نمیشه نتیجه گرفت که وحدت ما سیاسی، وحدت ما چون ریشه در روایات داره به هر حال قطعا اعتقادی است. آقای ریگستانی از بوشهر سه تا سوال پرسیدن، یکی فرمودن آیا امامت ریشه قرآنی دارد یا خیر؟
به هر حال این که ما دو تا بحث داریم در بحث امامت، یکی بحث این که اصل امامت آیا الهی هست یا نیست، امامت عامه، که این رو آیات متعددی در قرآن کریم وجود داره که تصریح داره بر این که جعل امام به دست خداونده و غیر از امام کسی دیگه، اصلا شایستگی این رو نداره که به هر حال امام رو انتخاب کنه، یا اصلا مردم ارتباطی به بحث انتخاب مردم اصلا تأثیری در بحث امامت نداره، و مفصل آیات متعددی در این باره هست که من اگر لیستی از این آیات رو خدمت بینندگان نزدیک بخونم، چون همه آیات رو نمیشه به هر حال خواند و توضیح داد. این خداوند در قرآن کریم میفرماید این جائل کل الناس امام، در اینجا جعل به خود خداوند نسبت داده شده. یا در بحث تالوت اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، که اینجا مردم خطاب به اون برحال پیغمبرشون میگن که برحال برای ما یک پادشاهی انتخاب کنید که ما با اون پادشاه به همراه اون پادشاه در راه خدا بجنگیم. حتی انتخاب پادشاه و انتخاب حاکم در طبق نص صریح این آیه به دست خداوند هست و اگرنه مردم خودشون میتونستن انتخاب کنن. یا داود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض و جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و جعلنا للمتقین اماما و جعل لی وزیرا من اهلی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیات فراوانی که اینها دلیل بر این هست که جعل از انتخاب و انتخاب امام در اختیار خداوند هست و کسی دیگه حق انتخاب نداره. این مباحث امامت عامه، مباحث امامت خاصه هم آیه 55 سوره مائده هست که صراحتاً امامت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه، مستقیماً امامت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. آیه تدهیر هست که اسمت امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه، آیه اولی الامر هست که اسمت امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت و تمام ائمه رو ثابت میکنه. به هر حال آیات زیاد هست. اینکه آیه، اینکه امامت ریشه قرآنی داره، تردیدی در این وجود نداره، قطعی هست این مسئله. بله
بله،
این بحث امامت، چون که حالا البته ما مفصل بحث کردیم این رو قبلا و در برنامه حبل المتین هم مفصل بحث شده دیگه، نمیشه فقط در این چند دقیقه ما بیشتر
در مورد ترویج اسلام توسط خلفا پرسیدن. همچنین آیا ترویجی شده اسلام توسط خلفا یا خیر؟
دیگه به هر حال باز این از اون مباحثی است که ما
نمیدونم خط قرمز تر راوی را قصد ورود بشه.
در برنامه راوی را قصد ورود به این مسائل رو نداریم. ان شاء الله دوستان از استاد ابوالقاسمی یا سایر اساتید بپرسن، ان شاء الله
در برنامه‌ای که مربوط است ان شاء الله بله اونجا پاسخ داده خواهد شد. فقط یه آدرس خدمتتون عرض کنم در این خصوص، شما میتونید برنامه‌های تاریخ 29/6/90 12/7/90 رو نگاه بکنید. در خصوص بحث فتوحات خلفا بوده، به صورت مفصل اونجا بررسی شده. دو سه برنامه استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی اونجا توضیح دادن طبق مدارک و مسانید اهل سنت که آیا واقعا اسلام اونجا ترویج شده بود یا نه، اصلا مسلمان‌ها در زمان نبی مکرم اسلام ایران اسلام بهش ورود پیدا کرده بود. تماس بعدی فرمودن که و امرهم شورا بینهم، این شورا یا میتواند منظور خلافت باشد یا خیر؟ فکر می‌کنم تو سوال اول
بله و امرهم شورا بینهم و امرهم شورا بینهم بله در قرآن کریم آمده، اما منظور از امرهم چی هست اینجا باید مفصل بحث بشه که مقصود کارهایی است که مرتبط با خود مردم هست. ما از قرآن کریم ثابت میکنیم که جعل امام به دست خداوند هست، اهل خداوند هست و خداوند فرموده صراحتن که اون رو به ظالمین نمیدهد. امامت اهل الهی است و در اختیار خداوند هست، اما کارهایی که در اختیار خود مردم هست، وظایف خود مردم هست، کارهای روزمره مردم، بله خداوند گفته مشورت کنید، بدون مشورت کاری انجام ندهید. این خیلی چیز خوبیه، اما امامت امری است الهی و نه در اختیار مردم. این رو دیگه انشالله در
الله هست و خدا علیه سمت
همین در خود صحیح مسلم آمده که امامت امر الله هست و در صحیح بخاری هم این قضیه آمده. حالا در برنامه دیگه انشالله مفصل بحث خواهیم کرد این قضیه.
آقای عبدالوها پاسخش رو میدیدیم که جرمشون کنید استاد یزدانی؟
حالا جوابشو میدیم.
سوال اولشون فهمیدن در کتاب مستدرک الوسائل گفته آقای امیرالمومنین فرموده که پا رو باید سه بار شست، حالا دوبار هم نه، سه بار ظاهرا تعبیرشون که گفتن سه بار شست در جلد 6 مستدرک. من صفحه
حالا من هر چی متاسفانه گشتم در المستدرکی که شون میگه مستدرک الوسائل، الان ببینید مستدرک الوسائل جلد اول صفحه شماره 44 گفتن دیگه، من همون زمان یادداشت کردم. المستدرک الوسائل جلد اول صفحه 44 من گشتم همچین روایتی در این صفحه وجود نداره متاسفانه. حالا کاش متنشو میخوند که بنده میتونستم از المستدرک پیدا کنم، ولی خب باشه، همچین روایتی هم باشه، ضرر به مذهبی شیعه نمیزنه، چون به هر حال روایت اولا سندش قطعا ضعیفه، 100% ضعیفه، صحیح هم باشه با صدها روایتی دیگه شیعه در تضاد هست و روایت قطعا بحث تقیه است و نمیتونه چیز رو برای مذهب شیعه ثابت کنه. حالا اگر باز رو بچه پیدا کردم انشالله باز
بله چشم انشالله.
سوال اولشون بود، سوال
دومشون بله بله تمام این روایت رو در کتابشون جمع‌آوری کردن و پاسخ دادن دونه دونه رو که همه ضعف سندی دارد و اینکه نقلی از مخالفی. در خصوص کتاب استفسار و اینکه فرمودن در استفسار اومده آقا امیرالمومنین در جلد صفحه 142 آقا امیرالمومنین فرمودن حرامه دیگه کلا طاعت حرام.
بله روایتی که نقل میکنن در کتاب الاستفسار جلد 3 صفحه 142 هست. فاما ما رواه محمد بن احمد ابن یحیی عن ابی الجوزا عن حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی السلام قال حرم رسول الله لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه، که از زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام نقل میکنه که از پدرانش که امیرالمومنین فرموده باشه که رسول خدا در روز خیبر برحال گوشت حمار اهلی رو و ازدواج متعه رو حرام کرده است. بله حرم رسول الله لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه. البته خیبر نداره، در روایت اهل سنت خیبرش آمده. خب این روایت اولا مشکل سندی داره، در سندش دو تا از اهل سنت هست، آیه ابی الجوزا و آیه حسین ابن علوان، سندش ضعیفه و سند ضعیف هم به درد ما نمیخوره و بر حال این دو تا سنی مذهب دلیل بر این هست که روایت تقیهی هست. خود آقای شیخ طوسی شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه صراحتا بعد از این روایت آمده جواب داده، فالوجه فی هذه الروایه ان نحملها على التقیه لانها موافقه لمذاهب العامه والاخبار الاوله موافقه لظاهر الكتاب واجماع الفرقه المحق على موجبها فيجب ان يكون العمل بها دون هذه الروايه الشاذه. ببینید فرض رو بر این گرفته که روایت سندش صحیح باشه، میگه روایت تقیه‌ای هست و موافق مذهب مخالفین ما هست و ما از اون طرف روایات زیادی داریم که موافق کتاب هست، موافق اجماع هست که فرقه حق اجماع داره بر جواز متعه و از برحال این روایت مردود هست از این جهت که تقیه‌ای است و مخالف ده ها روایتی دیگه در بحث جواز متعه که حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم داریم که برحال جواز متعه رو ثابت کردن در اونجا.
بله این هم پاسخ ایشون. سوال دیگه ای رو پرسیدن، گفتن در کافی آمده است که امیرالمومنین فرموده ساختن گنبد و بارگاه حرامه، که فکر میکنم این منظورشون روایت الا سویت است که بهش اشاره کردن.
بله همون روایتی که به هر حال شما گفتید که به اصلی رسول الله صلی الله علیه و آله، همین روایت شماره 14 در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 528 علی ابن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق علیه السلام که امیرالمومنین فرمود به اصلی رسول الله الی المدینه فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا الا قتلته. خیلی روایت عجیبیه که پیغمبر منو به سوی مدینه فرستاد، حالا کی فرستاد؟ خب امیرالمومنین هیچ وقت قبل از امیرالمومنین قبل از رسول خدا به مدینه نیامده، مدت ها بعد از چند هفته طول کشید بعد از پیغمبر به مدینه اومد و کی پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاده باشه که مرحال هیچ قبر رو نه هیچ صورتی رو نگذار مگر اینکه از بین ببری و هیچ قبر رو هم نگذار مگر اینکه صاف کنی اون رو و هیچ سگ رو هم نگذار مگر اینکه رو بکشی. این عجیب هست این روایت و این دلالتی نداره برای اینکه گنبد بارگاه ساختن حرام باشه، میگه هیچ قبر رو نگذار مگر اینکه صاف کنی روی
مثلا قبرهای حالا حالا
ما روایت صحیح داریم بر این روایت در توضیح این روایت که به هر حال اونها قبرهاشون رو مثل کوهان شطور به هر حال درست میکردن، امیرالمومنین فرموده که باید قبرها صاف باشه و روایت ما زیاد داریم که قبر کامل باید روش صاف باشه مثل کوهان شطور نباشه اینطوری. این رو بعد اون ثابت میکنه چه ربطی به گنبد بارگاه داره؟ اگر گنبد بارگاه حرام باشه این همه گنبدهایی که در کشورهای اسلامی گنبد پیغمبر رو خراب کنید بر حال تا خیال همه راحت بشه.
ممنونم از شما استاد یزدانی. آقای شریفی هم تماس آخر بودن که فرمودن به هر حال شبکه‌های وهابی فرار کردن از مناظره با حجت الاسلام احری، عزیزی که از بیننده‌های شبکه جهانی ولایت بودن، بهانه‌ای که آوردن به هر حال به عنوان بهانه مطرح کردن این رو که خب آیا خدمتی باید تعیین بشه. خب قبل از این شما میگفتید که اگر کسی میخواد بیاد با ما مناظره کنه باید تاییدیه بیاره از شیعیان، شما این رو بهانه میدانستید یا بهانه نمیدانستید و فرموده بودید که ظاهرا برای آقای خدمتی بعد آیت الله لزم مکارم شیرازی بیاد. استاد آقای شریفی عزیز فرمودن که کفش ایشون هم نمیشه جفت کرد، واقعا همچنین هست، چون اون کارهایی که شما با آقای ملا زاده کردید شما دست به هر چی بزنید باید عصر رو بر این گذاشت که شما به هر حال دستتون یه مقدار کج هست با توجه به اون اعترافاتی که خودتون داشتید و همفکران خودتون داشتن که یه سری کارا بلاها سرشون آوردید. اگر کسی کفشاشو دوست داشته باشه نمیذاره که شما جفت بکنید. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی یا علی یا علی مالک ملک دلی نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی یا علی یا مولا ای نگار زهرا یا علی یا مولا ای نگار زهرا یا حیدر یا حیدر یا مرتضا یا حیدر یا حیدر یا